خوش اومدید به جلسه انجمن مارکس حکمت. این همینطور که نمیدونم چند نفرتون جلسه قبل‌تر بودین، یه دو هفته پیش جلسه داشتیم صحبت کردیم، من توضیح دادم که مجموعه بحثایی که این دوره دارم سعی داریم تو انجمن مارکس حکمت میذاریم معطوف به یه تبیین خاصی از هم کمونیسم کارگری و هم تاریخچه از اون حزب و هم در آخر کار مثل هر بحث کمونیستی قاعدتا باید برسه به این که خب حالا فرض کنید اینا درست کمونیستا باید چیکار کنن، یعنی اگر بحث کمونیستی منجر نشه به دخالتگری و تغییر، که بحث آکادمیکه که رو هوا مونده، ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه، ولی به هر حال مارکسیستی نیست، چون مارکسیسم چیزی جز تغییر نیست، مارکسیسم چیزی جز گذاشتن راه پیش پای برای تغییر اوضاع نیست. جلسه قبل من راجع به کمونیست‌ها و انقلاب صحبت کردم، گفتم که صورت مسئله کمونیست‌ها و انقلاب ضرب اول چیزی که میاد به خاطر اینه که کدوم انقلاب؟ ما کمونیست‌ها به طور کلی انقلاب نداریم، کمونیست ها توی انقلاب های شرکت میکنن، توی یکی نمیکنن، برای یکی یه پرچم میذارن، برای یکی یه چیز دیگه میذارن. کمونیسم و انقلاب به طور کلی نداریم. کمونیسم کدام انقلاب؟ وقتی تازه اون انقلاب رو توضیح دادین، اون وقت میتونین تازه معنی پیروزیشو بگین یعنی چی و تبره خودتون روشن بکنین که چجوری میشه که اون انقلاب یا اون تحول انقلابی تو جامعه رو تبدیل کرد به یه تخت پرشی برای یه انقلاب بلاواسطه به انقلاب سوسیالیستی. و کل تئوری مارکس به اصطلاح رفتن به سمت بیوقفه، انقلاب بیوقفه به سمت بی انقلاب سوسیالیستیه و هنر یه جریان مارکسیست یا یه جریان لنینیست اینه که تو هر شرایطی بتونه تشخیص بده که اون تحول جنسش چیه و چجوری میتونه تبدیلش بکنه به نقطه عزیمت برای انقلاب سوسیالیستی. و گفتم و نقل قولای زیادی آوردم از لنین، از مارکس، از منصور حکمت، دیگه اینقدر نقل قول آوردم که یه سری زیادش هم نیاوردم. حالا محمود هم یه چیزی نوشته تو پاسخ چاپ شده که تو حکمت دو هم چاپش میکنیم که اونم به همین مسائل محمود قزوینی اشاره کرده. ببینید ته قضیه اینه که تغییر میخواین یا دنبال روی. وقتی به مارکس مراجعه میکنین یا به لنین مراجعه میکنین و یا حتی به منصور حکمت مراجعه میکنین، خیلی جا به جای جریان بورژوایی یا به جای جریان مثلا فرض کنین که غیر کارگری، به جای جریان غیر مارکسیستی میگه جریان دنباله رو، میگه دنباله رویه. وقتی برمیگردین نگاه میکنین، اونایی که با تاریخ کمونیسم آشنا هستن، اونایی که با تاریخ انقلاب روسیه آشنا هستن، میبینن که مثلا فرض کنین که لنین به اکونومیسم میگه دنباله روی، یا فرض کنین به پوپولیسم منصور حکمت میگه دنبال روی. وقتی تهش نگاه میکنین میبینین درست همون عنصر دخالته. شما اگه واقعیت رو نشناسین نمیتونین تغییرش بدین، میشین دنبال رو اون چیزی که در واقعیت هست، و اون چیزی که در واقعیت هست اگر یک تحول بورژوایی باشه در مضمون، شما چیزی نمیشین جز دنبال روی تحرک بورژوازی و تلاش کردن برای اینکه طبقه کارگر بیارین دنبال اون تحرک بورژوایی. کل مضمون دخالتگری مارکس، کل مضمون بحثایی که قبلا تو قبلترم تو انجمن مارکس حکمت تو راجع به ضرورت و اختیار، جبر و اختیار، چقدر آدم اراده داره دنیا رو تغییر بده چقدر نداره، یه جلسه بحث کردیم که گفتیم که کل اصلا به اصطلاح اون هسته کرنل مارکسیزم همین خاصیته که با آدم یاد بده چجوری تغییر میده، و تغییر و پراتیک جزء لایت جزای عینیت و ذهنیته، مثل تئوریای دیگه نیست که شما یه عینی دارین که بیرون یه درختی هست، یه ذهنی هم دارین که شما این که اینجا وایستادین، بعدش حالا یه پراتیکی هست که میره این درخته رو میبره. اینطوری نیست، عینیت و ذهنیت و پراتیک یه پدیده واحدن، تو سطح فلسفی واحدن تو مارکسیسم که راجبش زیاد صحبت کرد. برحال وقتی که چرا این بحث میکنم، برای اینکه بحث جلسه قبل میخوام به این بحث امروز هم وصل کنم، بگم از کجا تبدیل میشه به دنبال رای. جلسه قبل گفتم که اگه کمونیستا ندونن با چه انقلابی روبرو هستن و اگه به طور کلی بگن انقلاب میشن دنبال رو، و میشن به اصطلاح حمالت الحطب بورژوازی. هیچ راهی ندارن، مهم نیست چه فرمولاسیون های افراطی از خودشون به دست میدن. و توضیح و مثال آوردم که مثلا تو انقلاب روسیه به لحاظ ظاهر نگاه کنیم، منشویک ها خیلی چپ روانه تر از منشویک ها و تروسکی خیلی چپ روانه تر از لنین فرمول میدادن. منشویک ها که میگفتن آقا انقلاب بورژواییه و کار ما هم انقلاب پرولتریه، انقلاب ما قرار نیست توی انقلاب بورژوایی شرکت کنیم، در نتیجه ما باید وایس این بورژوازی خودش این انقلاب بکنه و بشیم فشار روش، بعدا ما انقلاب پرولتری میکنه. لنین راسته، میخواد تغییر کارگر رو فاسد کنه ببره توی انقلاب بورژوایی غیر سوسیالیستی. تروتسکی هم با کم و بیشی همین جور با یه ورژن دیگه از همین موضوع داد. میخوام بگم که مهم نیست شما چه به اصطلاح فرمولاسیون رادیکالی از میدین، مهم اینه که چقدر به طبقه کارگر امکان میدین، تهش اینه، چقدر به طبقه کارگر امکان میدین که دخالت بکنه و اون تا هر تحول انقلابی که تو جامعه هست، هر چی هست، مهم نیست، هر چی هست، وقتی جامعه به غلیان در میاد بالاخره یه مرضی داره، یه دردی داره. ممکنه مسئله زمین باشه، ممکنه مسئله زن باشه، ممکنه خلاصی فرهنگی باشه، ممکنه آزادی دموکراتیک باشه، نمیدونم هر چی هست. تحقیق کار مارکسیستا و کمونیستا خاصیتشون اینه که بتونن یه پیروزی رو برای اون تحول و یا اون تحرک تعریف کنن که تبدیل بشه به بهترین پیروزی برای خودشون باشه، برای طبقه کارگر باشه، که بتونه تخت پرشی باشه برای عبور بلاواسطه به انقلاب سوسیالیستی، برای عبور بیوقفه به انقلاب سوسیالیستی. و گفتم که از سر همین در میاد که ما مرحله بندی انقلاب نداریم، انقلاب از نظر ما بیوقفه است. چه کسی که میگه این انقلاب سوسیالیستیه، چه کسی میگه این انقلاب معلوم نیست، چه کسی که میگه این انقلاب دموکراتیکه، همشون دارن یه جوری مرحله بندی میکنن. ما کاراکتر انقلاب و مطالباتی که مردم آورده وسط، حالا بعد بهش اشاره میکنم، دوباره نگاه میکنیم، میگیم این بودش چقدره، چقدر قدرت پرواز داره و پیروزیش جوری تعریف میکنیم که برای ما، برای طبقه کارگر اون امکان رو فراهم بیاره که بلا واسطه واقعا و فورا به انقلاب سوسیالیستی عبور کنه. و اگه اینو متوجه نباشیم دنبال روی به وجود میاره. و میخوام بگم که وقتی امروز برمیگردیم، بحثی که امروز میخوام بکنم در ادامه همین بحثه، بحثی که میخوام امروز صحبت بکنم اینه که برگردم تاریخ کمونیسم کارگری رو نگاه کنم و نظرم بگم راجع به این موضوع مستدل بکنم، سعی بکنم مستدل بکنم که جریانی که امروز تو حزب کمونیست کارگری رو سر کاره، یه جریانی که از قدیم بوده، کسی عقایدش رو عوض نکرده. من قائل نیستم به پدیده ریویزیونیسم که گویا کسی تزهای از منصور حکمت رو کنار گذاشته یا بهش نظرش عوض کرده یا جایی رفته. همین حرفا بوده، همیشه میگفتم همین حرفا. حالا بعدم براتون مثال میارم تو طول تاریخ که این حرفایی که من الان اینجا میذارم رو حالا با چقدر دقیق فرمول بندیایی که الان دارم میکنم یا چیز، قبلا 10 سال پیشم همینا رو گفتم، 15 سال پیشم راستش اینا رو گفتم، مکتوب هست، از خودم در نمیارم، مکتوب هست، سندشو میگم، جملاتی که اونجا اومده چی، و حرفایی که طرف مقابلم میگه همینطوره. و یه جریان میخوام بگم که مستدل کنم که یک کمونیسم کارگری یه بستر مشترکی بود که توش جریان‌های مختلفی حضور داشتن، مثل بولشویسم. من گفتم بولشویسم، و اگه تو کسایی که تو بحث روسیه بودن اونجا، من تلاش کردم ثابت کنم یا مستدل کنم که بولشویسم با لنینیسم فرق داره و لنینیسم یکی از جریاناتیه که تو حزب بولشویک هست. با خود بولشویسم، خودآگاهی بولشویسم که حالا بعداً دقیق‌تر بازم شاید بهش یه نکی بزنیم، یه پدیده دیگه است. و میخوام بگم که تو حزب کمونیست کارگری هم دقیقا همینطوره. تو حزب کمونیست کارگری از روزی که تشکیل میشه، ما سنت‌های ائتلافی داره، خصلت ائتلافی داره حزب کمونیست کارگری ایران از همون روز اولش، و اینو منصور حکمت میبینه و میگه. و تنها کسی که به نفعش نیست اینو ببینه، کسیه که اصلا اون خصلت ائتلافی رو نمیبینه، تمایز رو نمیبینه، نمیبینه فرق خطی منصور حکمت با خط به اصطلاح مینستریم حزب کمونیست کارگری چه فرقی داشت. اگه این نبینی، خب فکر می‌کنه اینا که همه خط اون بودن، که چی شد یه ده عوض شدن رفتن از این ور یه ده رفتن از اون ور. میخوام نشون بدم که این تمایز وجود داشته و تحولی که تو حزب کمونیست کارگری ایران اتفاق افتاد به یه معنی تحول اجتناب ناپذیری بود که تحمیل شد، که حالا بعد راجع به تحمیلش توضیح میدم، ولی دیر یا زود خود منصورم حکمتم بود به نظر من اتفاق میافتاد. حالا باز اونم دلایلشم میگم که چه اتفاقی بود و بگم که امروز جایگاه اون حزب چیه، جایگاه این حزب چیه، جایگاه ما چیه. این بحث برای من مهمه برای اینکه کل این تاریخ، برای اینکه این تاریخ رو دارم قلب میکنم. نمیخوام، بحث من راجع به افراد نیست، متقن بحث من راجع به افراد نیست. جایی هم که به این یا اون فرد اشاره میکنم منظورم اینه که یه نمونه هایی به دست بدم، بحث من افراد نیست و فکر نمیکنم، اگه که معتقدم میخوام یکی از فاکتورهایی که نشون بدم اینجا اینه که مشکل حزب کمونیست کارگری این نیست که ایده های خورده بورژوایی رو آورده مسلط کرده به یه جریان کمونیستی، دست بالا پیدا کرده، به اصطلاح تجدید نظر کرده و به اصطلاح عقایدش رو عوض کرده. مشکل حزب کمونیست کارگری اینه که خودش اون جریان بورژوایی است، یه جریان اجتماعی. جریانی که اتفاق افتاده تو حزب کمونیست کارگری اتفاق اجتماعی، خود این جریان به نظر من، اینو میخوام ثابت کنم، یه جریان بورژوایی تو انقلابی که در ایران داره شکل میگیره و شرط این که طبقه کارگر و کمونیستا بتونن صف مستقلی رو تو انقلاب آتی ایران تشکیل بدن و بتونن اون تأثیری که میخوان بذارن و بتونن انقلاب آتی ایران رو تبدیل بکنن به انقلاب واقعا سوسیالیستی، اینه که تمایز خودشون از اینا بدونن. این ارزیابی منه، من فکر نمیکنم اینا جریان کمونیستن، فکر میدونم چپن، حالا توضیح میدم، نه فکر میکنم کمونیست هم، نه فکر میکنم کارگری هم، نه فکر میکنم حالا تو جلسه قبلم، در جلسه قبلم یه مقدار توضیح دادم، امروز بیشتر توضیح میدم. یه پوپولیزم وارونه هست، پشت روه، مثل لباسی که پشت رو کرده باشی. پوپولیزم که حالا بعد دوباره توضیح میدم، پوپولیزم خصلتش این بود که باز دفعه پیش اشاره کردم که پوپولیزم این نبود که اونایی که آشنا نیستن، یه دوره که انقلاب ایران شکل گرفت چپ ایران یه خطی براش حاکم بود که بهش میگفتن پوپولیستی، که مارکسیسم انقلابی جریان اتحاد مبارزان باشون در افتاد و به اصطلاح شکست خوردن، ولی پوپولیزم خیلی رگه غالب بود تو چپ ایران. پوپولیزم نبود کسی که میگفت انقلاب بورژوازی ملی داریم، براتون توضیح دادم. کسی که فکر میکرد پوپولیسم فقط اونیه که میگه بورژوازی ملی داریم، بورژوازی خوب و بد داریم، پوپولیسم نشناخته بود، چون خیلی بخش مهمی از سازمانه پوپولیستی بودن اصلا قائل نبودن به بورژوازی ملی. رزمندگان یکی، پوپولیسم تهشه که نگاه میکنی اینه که میخواد تحول سوسیالیستی، یعنی مشکل طبقه کارگر تو جامعه رو، حالا اسمش میذاره سوسیالیستی یا نمیذاره، مشکل طبقه کارگر تو جامعه رو با یه انقلاب خلقی حل کنه. این معنی پوپولیزمه. حالا میخواد توش سرمایه‌داری ملی قائل باشه نباشه، دولتی بیاره نداره نره، اون میخواست با یه انقلاب خلق مشکل طبقه کارگر رو حل کنه، سرمایه‌داری وابسته رو به قول خودش ور بندازه. و کسی که امروز میخواد با یه انقلاب مردمی سوسیالیست بیاره همون پوپولیسته. با انقلاب مردمی که معلوم نیست چیه، اینو میخوام توضیح بدم که اون وقت جنبش بورژوایی بود، پوپولیسم جنبش بورژوایی، انعکاس حضور بورژوازی تو عارضه انقلاب 57، شرکت خورده بورژوازی تو انقلاب 57 بود، افقهای بورژوازی تو انقلاب 57، رادیکال شدهش، میلیتانتش، هم نوع رزمندگانیش، نمیخوام تغییرش نمیکنم، با میگم رزمندگان که مثلا چپترین سازمانه خط سه بود، خیلی آدم های خیلی قهرمان و مارکسیستی هم توش بودن، ولی بس راجع به افراد نیست، یه خط پوپولیستی بود. امروز پوپولیزمی که امروز باش شاهدیم، پوپولیزم و وارونهی که باش شاهدیم، همون رابطه رو با ناسیونالیزم داره که راجبش صحبت میکنم، اینن همون رابطه رو با یه جور دیگه از ناسیونالیزم داره و یه جریان اجتماعیه به همون معنی. بحث هم راجع به آدم ها نیست، هیچ منظورم هم این نیست هر کی تو رزمندگان بود آدم بورژوایی بود، یا هر کی تو کمونیست و کمونیست کارگری آدم بورژوایی، یا هر کی تو پیکار و عدد انقلابی بود آدم های بورژوایی یا دست راستی هستن. بحث هم این نیست، بحث هم خطه، بحث هم افقیه که جلو جامعه زد. میخوام اینو مستدل کنم، سعی بکنم تو این سلسله بحث ها در ذهن این را مستدل بکنم. الان حدود یه سال از تشکیل این حزب ما و جداییامون میگذره و به نظرم اوضاع آرومتر شده، میشه برگشت نگاه کرد و صحبت کرد و خیلی گرد و خاکا فرو نشسته و اون حالت سردرگمی که به درست اون وقت وجود داشت یه ذره فروکش کرده، یه سری یه مقداری اختلافات معلوم شده تو سیاست، تو تاکتیک، تو برخورد، که حالا باز به اینا اشاره میکنم که معنی اینا هر کدومش به لحاظ سیاسی چیه. یه سال پیش شاید نمیشد این حرفا رو به همین سادگی زد، به خاطر اینکه نمیتونستی مستدل کنی، خودت میتونستی راضی بکنی، ولی سخت مشکل تر بود که یه صفی از کمونیستا رو قانع بکنی که اختلاف بر سر حزب و قدرت سیاسی نیست. اینکه یکی احتیاج به اون تز نداره متعلق به جنبشیه که احتیاج به اون تز نداره. مشکل بر سر اینکه انقلاب در میزنه، زنده باد انقلاب، و هیچکی از خودش نمیپرسه کدوم انقلاب، مشکلی نیست. طرف خیلی رادیکاله، مشکلی نه، براش مهم نیست چه انقلابی. و این جنبش، این پرچم یه جنبشیه. و اینا رو سخت بود نشون دادن، امروز یه درجه آسان‌تر شده. و میشه گفت که نگاه کرد، یک مقدار ابژکتیو‌تر نگاه کرد و یک مقدار از سر به اصطلاح داده‌هایی که جلومون قرار داره اتفاق افتاده نگاه کرد و صحبت کرد. هدف این بحث هم مثل همه بحث‌های دیگه، اول هم اشاره کردم، هدف این بحث اینه که یه عده کمونیست رو در یه موقعیت آگاه‌تری نسبت به کارهایی که قرار بکنن و میتونن بکنن قرار بده، بدونن نقطه قدرتشون چیه، بدونن نقطه ضعفشون چیه، بدونن چه کاری بر عهده‌شون قرار گرفته، و تلاش بکنه یه صف کمونیست‌های دخالتگری تو تحولات تی‌آی‌ای انقلابی که امروز جامعه ایران داره تپش انقلاب توش احساس میکنه، نمیدونم یه انقلاب میشه یا نمیشه، اینو قبلا صحبت کردیم، ولی تو این تپش انقلابی که داره نقش آگاه‌تر، متحدتر، متشکل‌تر و دخالتگرانه‌تری بازی کنن و تغییرش بدن. این هدف این بحثه، مثل هدف همه این سلسله بحثاست. این مبارزه میبایستی تو چارچوب حزب کمونیست کارگری صورت میگرفت و در جریان بود، که حالا باید برمیگردم. متاسفانه سقط شد. یکی از رفقا به من زنگ زد، گفت چند وقت پیش تازه اتفاق افتاده بود این جدایی، به من زنگ زد گفتش که با نه با ما اومده نه با اونا رفته، با از به هر خودش اومد زنگ زد گفتش که ضرورت اجتماعی این جدایی چه بود؟ کسان هیچ ضرورت اجتماعی نداشت. یه عده‌ای با یه رفتاری کار پراتیک مشترک ممکن نمی‌کرد، دیگه معنی نداشت پراتیک مشترک. هیچ معنی نداشت. اگه من و شما قرار باشه که رأی کنگره 4، رأی پلنوم، تصمیم کمیته مرکزی و اینا رو سلسله مراتب تشکیلاتی رو قبول نکنیم و بریم دوستامون رو جمع کنیم، یه در جمع کنیم، بگیم اون کنگره است، یعنی نماز جمعه رو جای مجمع عمومی شورا بشونی، تنها راهی که برای ما میموند بریم تو اون جلسه‌ای که اسمشو گذاشته بودن رأی، که هیچ معنی نبود، مهم نبود، ما میرفتیم اونجا فرض کن بحث کرده بودیم دیگه، پلنومی بود، میومدی بحث میکردی، یا کنگره چاری بود بحث میکردی، یا هر چی بود، بحث معنی نداشت. رأی هم میگرفتن باز همین بود، رأی که زده بودن زمین اصلا زیر پا گذاشته بودن، ابتدایی ترین مناسبات رابطه تشکیلاتی زیر پا گذاشته بودن. مثل یه مسابقه فوتبالی که شرکت کنی، شما قرار باشه فول نکنین، طرف مقابل هیچ قانونی نداشته باشه، بتونه بزنتت، بتونه پشت پا برات بگیره، هیچ فولی نداره. خب این مسابقه فوتبال نیست، کار مشترک. ما تنها رأیی که داشتیم بریم تو اون جلسه و چوب با خودمون ببریم، چون دلیل که استدلال که بحث نشد، که هرچی هم دلیل می آوردی که بدون رأی هم که حساب نبود، می رفتیم پاکسازیشون می کردیم و این درست بود برای کمونیسم. این وقت نشستیم گفتیم نه، اینا چریکا تجربه کردن، جریانای دیگه تجربه کردن، یکی اون کسی که حتی این براش مهم نیست بازم اون یه جنبشه، و کسی که این براش مهمه هم یه جنبشه، فکر میکنه که خب ما میرفتیم حزب میگرفتیم اونا رو میکردیم بیرون، بعدش یه صف درب و داغونی که دیگه اصلا روح برای خودش شخصیت نداشت به جا باقی میذاشت، که اصلا مگه میشد باشه انقلاب کارگری؟ که اگه شانسی هست اینه که این ماجره رو بذاری، ممکنه یه عده‌ای میافتن دیر میان، هرچی متوجه نمیشن، ولی بعد سعی بکنی جمعشون کن. این کم ضرورت را مبارزه سخت شد، یعنی این مبارزه تو دوره خود منصور حکمت شروع شده بود، بحثا بود که حالا به بعضیش اشاره میکنم، و به نظر من فاکتورش بالا گرفتن اوضاع انقلابی تو ایران درست همون مشعلی بود که دیگی رو به جوش آورد، همونطور که سال 57 پوپولیسم آورد بالا، این سالام این درست همین مشعل انقلاب، تو مشعل تحرک انقلابی تو ایران یه در از دیپ فریز آورد بیرون، یه گرایش، یه سنتی رو از اون به اصطلاح منجمد شده بود دیگه، نمیدونست چه کار بکنه، همینجوری داشت زندگیشو میکرد، آورد بیرون با همون شعارا، با همون چیزایی که تو فریزر تاریخ مونده بودن، از سال 61 مونده بودن تو فریزر تاریخ. منصور حکمت هم بود این اتفاق میافتاد، منصور حکمت هم نبود این اتفاق میافتاد. شانس ما این بود که اگه منصور حکمت بود به این شکل تموم نمیشد، ولی میخوام بگم که واقعیتی رو تو اون جامعه داشت منعکس میکرد. و این مبارزه سقط شد و این بحث سقط شد. شما اگه مقایسش کنین با بحث مثلا فرض کنین که بحث کمونیسم کارگری تو حزب کمونیست ایران، کمونیسم کارگری تو حزب کمونیست ایران از وقتی که شروع شد تا وقتی که تموم شد یه فاصله بوده 4 ساله رو داریم، 4 یا 5 ساله است. از کنگره 2 حزب کمونیست ایران شروع میشه، کنگره 2 حزب کمونیست ایران و کنگره 5 کماله که سال چنده؟ زمان دارم تا 65. سال 65 این قطعنامه‌های کنگره 5 کماله است که اون دفعه هم نشونتون دادم، گفتم تیکای زیادشو من نوشتم اون وقت، مباحثات کنگره 5 کماله است که سال 65 شروع میشه. خود منصور حکمت هم میگه که جایی که فرمول من شروع کردم کمونیسم کارگری رو گفتن، کنگره 2 حزب کمونیست ایران و کنگره 5 کماله است و سال 65 شروع میشه و جدایی سال 6 سال طول میکشه. آقا اون یکیشو میلادیشو نمیدونم چیه، 6 سال طول میکشه. 86 و 91. در نشه 6 سال بحث داریم. 84 درسته، 6 سال بحث داریم، همه درا زده میشه، صف یه صفی به تدریج روشن میشه. تازه این صفی که روشن میشه میره توی تحولات به شدت متلاطمی، تو اتفاقات خیلی عظیمی تو سطح دنیا، بلوک شرق فرو میریزه، شوروی درب و داغون میشه، جنگ خلیج میشه، بحث نظم نوین جهانی میاد، یه انقلاب دیگه، یه شورش انقلابی تو عراق صورت میگیره تو قسمت کردستانش. اتفاقات به این عظمت اتفاق میفته، ناسیونالیسم کرد بیدار میشه، تعرض میکنه، عقب میشینه. این اتفاقات به این عظمت در 5 سال به اضافه 5 سال بحث تئوریک تو همه جنبه‌های کمونیسم کارگری اون دوره در مقابل اون کمونیسمی که اون وقت بود مجال میده، تازه سال 91 تو موقعیت قرار بگیر. این سر رو حزب کمونیست کارگری ایران در 5-6 ماه گذرون و در غیاب اون تحولات عظیم و در غیاب منصور حکمت و موقعیتی که به وجود اومد اینه که چه اونا به هر دلیلی این صفها از هم جدا شدن. بس همین نیست که این فقط پخته نشده بود چرا اونا رفتن، چرا خودآگاهی که تو هر دوتا صف نسبت به خودشون هست معیوبه، هنوز پخته نیست، بار نیومده. حساب بکنید کنگره 2 حزب کمونیست ایران منصور حکمت میاد، میخوام برم، اصلا ایش که نمیده دعوا سر چیه؟ یا کنگره 5 کماله؟ اصلا معلوم نبود دعوا سر چیه؟ این اتفاق تو حزب کمونیست کارگری ایران افتاد، هنوز هم معلوم نیست دقیقا دعوا سر چیه. و میگم که هدف این بحثی که امروز دارم میکنم، از همین سر میگم هدف این بحث دادن یه خودآگاهی به یه کمونیستایی که میخوان این تغییر به وجود بیارن و تمایز خودشون رو با طرف مقابل دقیق‌تر بدونن و بتونن آگاهانه‌تر تو این دنیا نقش بازی کنن. شما اگه تمایزتو ندونی ولت کنن مثل اون کار میکنی، out of placeی به قول معروف میگن، مثل اینکه یه تشکیلاتی گیر کردی که اون کاری که تو میخوای نمیکنه، اون کاری که تو میخوای ظاهراً یکی دیگه میکنه و تو هی به این چف نمیشی و در واقع نمیتونی تغییرش بدی. که به نظر از این سرم به نظرم بحث مهمیه. بحث من بر سر در اینجا برمیگردم این تاریخ و یا این جدایی رو توش نگاه میکنم. ببینید تو پروسه جدایی که تو حزب کمونیست کارگری ایران اتفاق افتاد، من اینو به عنوان شوخی میگم، کنگره چهار کماله رحمان بود فاتح هم بود. کنگره چهار کماله اون وقت ما تازه از شهر اومده بودیم، از تهران اومده بودیم، گفتن کاندید بشیم برای کمیته مرکزی کماله. کی کاندید میشه؟ من دستم به من گفتن تو هم کاندید بشی، خوبه، منم دستم بلند کردم. تازه از تهران اومده، اصلا هیچی نمیدونستم راجع به کردستان و نمیدونم این دعوا مرافعه ها و اینا. بعد دستم بلند کردم، گفتم هر کی بیاد راجع به خودش یه توضیح بده، چون هیچ کی ما رو نمیشناخت. من رفتم دکتر جعفر از من دفاع کرد، خیلی دفاع افراطی هم کرد، یا اونایی که دکتر جعفر رو یادشونه میدونن همیشه فروبندی خیلی که میبایستی به من اونجا یه جایزه نوبل مارکسیسم میدادن انقدر از من دفاع کرد. بعد به هر حال من رفتم اونجا صحبت کردم، شروع کردم گفتم سابقه من اینه که من رفتم تو یه گروهی به اسم از انقلاب شروع شد، ما هیچ چی نمیدونستیم، یه عده اومدن ما رو عضو خودشون کردن، اسمشون بود مبارزین آزادی خلق فکر کنم، یادم نیست. رفتیم اونجا دعواش بحث شد، اونو به هم زدیم رفتیم تو وحدت انقلابی، اونجا بحث شد به هم زدیم رفتیم یه گروه دیگه درست کردیم، اونجا بحثش رو به هم زدیم رفتیم شدیم طرفدار مارکسیسم انقلابی، اومدیم با اتحاد مبارزان الان اینجا بودیم. پس شما همش به هم میزنید، اومد اینجا این اتحاد. به هر حال این ماجرا اینه که وقتی الان نگاه میکنید تاریخ حزب کمونیست کارگری، یه بار دیگه به هم زدیم، ولی توی تمام این تجربه به هم زدن ها، ببینیم من مثلا یه مثالشو فقط براتون میگم. سالی که ما از یه گروهی جدا شدیم، از اون وحدت انقلابی نشدیم طرفدار اتحاد مبارزان، این بهرام مدرسی، این از سندج اومده بود تهران، پاسدارا دنبالش بودن و جا نداشت، ما هم آواره شده بودیم، رفته بودیم یه خونه خیلی پرتی، یه جای پرتی گرفته بودیم سال 61، سال 60 بود، بعد از زمستون 60 بود، بعد از اون دستگیری سال 60 اینا اومده بود اونجا، سر قرار رفته بود با اون گروهی که به اصطلاح عضوش بودیم که برن جا بهش بدن. چون حساب کنید یه بچه 17 سالش، 18 سالشون بود دیگه، بچه کوچیکی تازه از دبیرستان هم بکنم تمرین نکرد، اومدن اونجا جام نداشتن، پاسدارم میگرفت و اعدام میکرد، اصلا سوال نداشت. اومدن اونجا رفتن سر قرارشون بهشون گفتن شما به یه جریان اجتماعی دیگه تعلق داریم، ما برای شما جا نداریم، ولش کردن تو خیابون. به همین سادگی یه پسر 17-18 ساله رو پاسدارا دنبالشن، عکسشو دارن، جا نداره، ما مخفی بودیم، ما هم نمیتونست پیدا کنه، هیچ کی نمیدونه از تهران وسط خیابون پر. میخوام بگم که چه جدایی تلخی رو گذروندیم. ولی این اتفاقی که از کمونیست کارگری افتاد واقعا تو ابعاد، یعنی ابعاد شنیعش و مراتب بیشتر از این بود. خیلی پدیده‌های زشتی اتفاق افتاد. منتها بحث من اینه که این بحث راجع به اینا نیست. اون کسی که اینجا بیشترین ظلم بهش شد من یا فلان کس یا بهمان کس نیست، اون کسی که بهش ظلم شد اون افقی، اون امیدی بود به دنیای بهتری که میشه الان درست کرد و به جامعه اون ظلم شد، به اون آدمی که امید بسته بود که این حزب داره میره یه کار بزرگ بکنه و اون امید شکست. اگرم نشکست دارن میبرنش، میگن حقا گفته بیاین خیابون. یعنی اگه کسی میخواد برگرده نگاه کنه این پدیده رو تفسیر بکنه، این پدیده رو نگاه کنه، به نظر من از این سر باید نگاه کنه، بگه بازار اجتماعی جامعه چه اتفاقی افتاد، مهم نیست به من چیکار کردن، هر درجه برگردی به خودت ارجاع بدی و مبناش و مبنای تبیینت، مبنای عصبانیتت، مبنای خط کشید، مبنای فاصله گرفتنت، رفتاری باشه که اون به این امان که مثلا پولشو خوردن، پول منو خوردن، نمیدونم پول گنده همه اینا رو خوردن، اینا باشه، اینا هیچ جا نمیرسونه ما رو. و این بحث هم موضوعش اینا نیست، اصلا نمیخواد وارد اینا بشه و به نظر من اینا رو باید گذاشت کنار. به این یه ساله به ما این اجازه رو داد که اینو بذاریم الان، بذاریم کنار، چون یه سال پیش همه انبار باروتی بودن از غیظ و عصبانیت و به اصطلاح عصبانیت به حقم بود از یه آدم هایی که یه کاره خیلی زشتی کرده بودن. منطقه نقطه عظیمت اینه که این نقطه عظیمت مارکسیستی نیست، اجتماعی هم نیست. اجتماعی و کمونیستی و مارکسیستی اینه که برگردی از اون امید ببینی خب امید به دنیای بهتر چی شد، حالا چجوری میشه اونو زنده کرد، چجوری میشه عملش کرد، چجوری میشه آدم ها رو جمع کرد دوباره همون کار، نه همون کارو، چی گذشت و چجوری میشه عوض کرد این سیر رو. میخوام بگم که نقطه عظیمت این بحثم اینه، نقطه عظیمت در نجیب افرادی که نمیدونم بد دهنی کردن یه جا کی چی گفته، کی فلان کس کی چی گفته، کی تو وصیت چی گفته، اصلا اینا بحثم نیست. اینا به نظر من برای مارکسیست عیبه. و عیب که معنی اخلاقیش نمیگم، عیب به معنی دیفکته، نقصانه برای یه مارکسیستی که از این بحثا بیاره. وقتی کم بیاره لابد به این بحثا متوجه میشه. به هر حال این بحث میخواستم بگم از سر جامعه است، از سر تاریخ جامعه است و ضربه خورده ایناست. ضربه خورده جامعه است، ضربه خورده امید به دنیای بهتره و ضربه خورده طبقه کارگریه که الان داره اوضاع شلوغ میشه و یه سنگری بود که میتونست جمعش کنه و تأثیر بذاره، ببرتش به یه انقلابی که واقعا و تغییر دهنده باشه. اون سنگر الان کسی دیگه توش نشسته و این اتفاق افتاده و باید به همین جواب ده. این در نتیجه چارچوب بحثیه که من اینجا میخوام بکنم، امیدوارم روشن باشه. بحث از کجا باید شروع کرد؟ من فکر کردم که من بحثم رو از یه بیانیه شروع میکنم. بحث من خیلیش تازگی نداره ولی نمیدونم چقدر اون وقتی که اومد بیرون یا اون وقتی که زده شد پارسالم اصلا کسی توجه کرد که این به نظر نمیادش که حالا بعدم مثال میزنم. یه بیانیه ای ما اون وقت دادیم به اسم بیانیه 21 نفر از اعضای کمیته مرکزی درباره بحران کنونی حزب کمونیست کارگری ایران و راه برون رفت از که تو نشریه حکمت شماره 1 هم چاپ شده. رفقایی که اون وقت عضو کمیته مرکزی فکر کنم اکثرشون امضا کردن، یعنی این بیانیه همه اوناست که میگه که اختلاف سر چیه، ایرادا چیه و چیکار باید کرد و چگونه میشه از این وضعیت در اومد. این بیانیه چیکار خیلی زیادی شو که من اینجا که نمیتونم بخونم ولی اگه فرصت کردین وقتی بعداً نگاهی بهش بکنین، یه سری تزا توش هست که من دوست دارم از اینا شروع بکنم. یکیش که همین تیکه‌ای که الان گفتم میگه که نفس وجود، اولش با این شروع میکنه، میگه نفس وجود اختلاف در یک حزب به ویژه در حزب کمونیست کارگری نه عجیب است و نه جدید. آنچه که جدید است شیوه برخورد به این اختلافات از جانب یکی از سنت‌های موجود در حزب است. حزب کمونیست کارگری با وجود همین اختلافات و حتی در شکل حادتر قبل از کنگره 4 فعالیت میکرد و نه تنها به چنین اضمحلالی دوچار نشد بلکه دستاوردهای زیادی داشت. بعد برمیگرده میگه که حزب کمونیست کارگری توش اختلاف بوده همیشه. اتفاقی که الان افتاده اینه که این به اصطلاح این وضعیت جدیدیه که یکی از طرفه همین که میگم قوانین بازی رو دیگه رعایت نمیکنه، هر کی به هر کی شد و داره یه جوری دیگه رفتار میکنه. این یکی یه تز دیگه هم داره که من اینجا میخوام یه کمی راجبش صحبت بکنم. میگه که حزب، میگه که این چیزی که در حزب کمونیست کارگری در حال رشد، رعد و برق در آسمان بی ابر نیست. این وضع از تجدید نظر در عقاید افراد به چپ و به راست رفتن اعضای رهبری حزب یا از فرقیات سوئینیت آنها ناشی نمی شود. این چون از یه طرف می گفتن که این کلن این مسئله از این سر به وجود اومده که کوروش مدرسی رفته راست شده، نمیدونم یه ایده هایی که حالا بعدم بهش اشاره میکنم، از این سر در نمیاده، کسی هم هیچ عقیدهش عوض نکرد، نه شما عقیدتون عوض کردید نه من عقیدم عوض کردم، همه داریم همون حرف خودمونو می زنیم. این ما رو می رسونه به یه نکته که به نظرم تو هر تبیین تاریخی خیلی مهمه بهش به اصطلاح بهش توجه بکنیم. ببینید وقتی که ما بحث برگردیم یه ذره عقب، وقتی که بحث شوروی اولین بار توی حزب کمونیست ایران و در یکی از پایه‌های بحث کمونیست کارگری بود، جمع‌بندی از تجربه شوروی شروع شد، یکی میگفتش که رفتیم چی نگاه کردیم، رفتیم به اصطلاح گروه‌های مختلف تروتسکیستا چی میگن، این یکی چی میگه، اون یکی چی میگه، اینا رو یه مطالعاتی کردن رفقا، اومدن توی سمینارهای گزارش دادن که فرض کن تروتسکیست‌ها چی میگن، مثلا نشریه کریتیک چی میگه، نشریه نیو لفت چی میگه، سویزی و بتلهاین چی میگن، هر کدوم چیا میگن و تروتسکی چی میگه و ما کجا ایستادیم. و به نظر مشاهده‌ای که اون وقت ازش شروع کرد منصور حکمت راجبش حرف زدن، متدیک بود به نظر من، و اون وقت ازش شروع کرد، گفتش که اینجوری نمیشه تاریخو دل بخواهی بگی. میدونی استالین و تروتسکی و لنین با هم رفیق بودن، لنین مرد، استالین رفت، چون آدم گرجی بددهن بی تربیت و بی سوادی بود، رفت افتاد جلو زد همه رو قلقم کرد و بس. تو چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ نمیشه که یهو استالینیسم از کجا اومد اختراع بکنی اسمو. تاریخ تز اولی که میخوام راجعش صحبت بکنم که اون وقتم باش گفتم، تاریخ یه پدیده پیوسته است، تاریخ یه جریان یه پدیده پیوسته است، تاریخ جامعه هم یه پدیده پیوسته است. اینجوری نیست یه خلق و سایه یه چیزی سبز بشه، یکی عقایدش عوض میکنه، یهو مثلا حزب لیبر میشه نیو لیبر، اینطوری نیست. یا یکی پیدا میشه، استالینی پیدا میشه، یهو عقایدش عوض میکنه، یهو میشه یکی از دیکتاتورترین آدمای تاریخ بشریت، یکی از مستبدترین آدمای تاریخ، یا همون آدمی که قبلا اون کرده یا این کارو کرده. یا یهو اگه تاریخو اینجوری نگاه کنین، اون وقت پدیده‌هایی که تو تاریخ اتفاق میافتن خیلی به نظر رندوم و اتفاقی و تصادفی میان، خیلی اصلا نمیتونی هیچ کاری بکنی غیر از اینکه بشینی دعا بخونی و دعاهای ایدئولوژیک بخونی و به خودت فوت کنی، چون معلوم نیست از کجایی ها بر سرت نازل میشه. این نمیتونه مارکسیستی باشه. من بهت بگم که آقا جون هیچ معلوم نیست چه اتفاق، الان ما نشستیم اینجا، یه پس ورده ممکنه ایشون رویزیونیست بشه دیگه، هیچ چیکار میتونی بکنی غیر از اینکه چارچشی اینو نگاه کنی، هی بگی کتاب سرخو بخون و جلوی دیوار ندبه وایس تکون بخور، و اینو چیکار میتونی بکنی؟ من میخوام بگم که وقتی تاریخو از پیوستگیش در میای، ضمن اینکه داری ناتوانی خودتو از یه توضیح تاریخ میدی، هیچ راهی جلو جز مذهب، هیچ راهی رو جز مذهب و عرفان و به اصطلاح راه حل های ایدئولوژیک هیچی جلو آدم نمیذاری که چجوری میشه اصلا از این بنبست در اومد. من از کجا بفهمم فردا شما حکومت کارگری گرفتی سر مردم رو نمیبری؟ از کجا بدونم؟ ورقه امضا میکنی میری محضر، خب بعد زدی زیرش قدرت گرفتی و زدی زیرش اصلا شدی رویزیونیست، من چیکار کنم حالا؟ خواهم بگم که تاریخ یه پدیده پیوسته است. اگه استالین رو دارین میبینین تو انقلاب روسیه، اگه استالین پرچمدار ناسیونالیسم روسه که به نظر من هست، و تو بحث روسی شوروی خواستم نشون بدم نه تنها استالین، بولشویکا پرچمدار بولشویزم مثلا پرچمدار ناسیونالیسم روسه، اون تا نوع میلیتانتش و تفاوتش با منشویکا گفتم، اگه اینه خون وقت هم تو این حزب سابقه داره، هم نه تنها تو اون حزب سابقه داره، بلکه تو جامعه هم میتونی نگاش کنی. این تز دومه، تاریخ پدیده پیوسته است. یک، دوم این که تاریخ فرقه ها نیست، این که فلانی با هم دوست شدن از هم جدا شدن فلانی تغییر عقیده داد، تاریخ اتفاقات اجتماعی و سنت ها و فقهایی که تو جامعه است بیرون اون جمعه. شما اگه اینه نبینی متوجه نمیشی درد استالین چیه، چرا تروتسکی شکست میخوره استالین پیروز میشه، چجوری میتونه آدم یاد بگیره، یا گفتم چرا بعضی احزاب رشد میکنن بعضی ها نمیکنن. کتاب جامعه شناسی دانشگاه پولیتیکال ساینس علوم سیاسی که دانشگاه اینجا درس میدن باز کنین، یه چیزای بدیهیه اصلا غیر باور میگه آه یه عده جمع میشن با هم حزب درست میکنن، تاریخ هم اینجوریه، یه وقتا اعتقاد احتیاج به شیر داره، یه وقتا احتیاج به روباه داره، کاراکترهای شیر میان بالا اینجوری. من دیدم این کتاب، من خودم میخوندم، اینا چیه دارین میگی؟ من میشه اینجوری؟ شیر چیه؟ روباه چیه؟ چرچیل کرکتر شیر بود با اینکه جنگ برده بود. حالا برین تاریخ انگلیس رو بخونی، تاریخ رسمیشو که تو مدارس درس میدن، تو دانشگاه درس میدن همین تاریخ انگلیس رو. چرچیل کرکتر شیر بود، دوره که جامعه جنگ بود و شیر میخواست، شیر اون رأی آورد، بعد بلافاصله بعد از جنگ اگه بدونین کانسرواتیوها شکست خوردن، لیبر اومد سر کار، داره که اون پیروز جنگ اومده بود بیرون، واسه اون پیروز بشه دیگه رأی بیاره، داره که رأی نیاورد مخالفش، ولی بعد از جنگ جامعه به روباه احتیاج داشت. بابا این که توضیح نشد که این توضیح رسمی کتاب درسیه تاریخ انگلیس اگه بریم بخونیم. میخوام بگم که تاریخ این نیست، تاریخ باید برگشت نگاه کرد. و اگه این راجع به حزب بلشویک درسته، این راجع به حزب کمونیست ایران درسته، راجع به کمونیسم کارگری درسته، راجع به ما درسته، راجع به حزب لیبر درسته، راجع به کانسرواتیسم درسته، راجع به هر پدیده اجتماعی این درسته. اینجوری نیست یه قوانینی هست برای بقیه که اونا توشون کشمکش های افق های اجتماعی طبقاتی هست، مال ما یهو میرسه یه چیز دیگه، یه قوانین دیگه برامون حاکم میشه. این پدیده رو نداریم. یعنی وقتی برمیگردیم به حزب کمونیست کارگری ایران نگاه میکنیم، باید یک به نظر من تو تاریخ برگردیم. اگه حتی کسی نمیبینه این تاریخ رو، پیش خودش باید بگه من باید برگردم این تاریخ رو نگاه کنم. مگه میشه یهو فرض کن از هر طرف، از این طرف هستین، تو اون حزب هستین، ور کردی رفتی، هر کدومش هستی فرق نمیکنه، نمیشه یه پدیده همینجوری یهو پدیده به اون بزرگی یا اینجوری بشه یا کوروش مدرسی و راست بشه، فراری از سوسیالیسم بشه، در حالی که تا اون روز قبلش متونی که راجع به سوسیالیسم بود فقط یا از این میتونستیم منتشر کنیم. خودتون یک کلمه نگفته بودیم. مگه میشه همین تقوایی و یا آذر ماجدی یا علی جوادی یا اصغر کریمی یهو عقاید منصور حکمت را ترک گفتن؟ چرا؟ چرا تغییر عقیده دارن؟ مگه میشه؟ فرضنم دادن. چرا دادن؟ چرا تغییر عقیده دادن؟ میخوام بگم که باید برگردین تو تاریخش ببینین، بذارینش تو متن تاریخ اون پدیده یک. دوم اینکه این پدیده رو بذارین تو جامعه، این پدیده انعکاس اتفاقاتی که تو جامعه میفته، هم تاریخ داره، چون جامعه هم خودش تاریخ داره. اینطوری نیست که جامعه هم بی تاریخه. یهو امروز خمینی میاد، پس فردا بهشتی میاد، پس فردا یهو دو خرداد میاد، دو خرداد میره اون یکی میاد، اتفاقات رندومی که معلوم نیست اصلا قانونش چیه. اینطور نیست، مارکسیسم میگه اینا قانون داره. میشه، نمیشه پیش بینی کرد، ولی میشه ترندا رو دید، میشه روالا رو دید، میشه گرایشا رو دید، یه حدی دید دعوا بین چیا هست و پیش بینی کرد و دخالت کرد. بنابراین شما اگه پیش بینی نتونی بکنی، اگه نتونی با پدیده‌ای که روبرو هستی بتونی بشناسیش، که اصلا هیچ دخالتی نمیتونی بکنی. اینا رندوم نیستن. نگاهی که به این تاریخ داریم میکنیم دانجی یه نگاه تاریخیه، تاریخی به معنی مارکسیستیش، و یه نگاه اجتماعیه، بازم اجتماعی به معنی مارکسیستیش. یعنی و به نظر من کنه متدولوژی کمونیسم کارگری همینه که این پدیدار اجتماعی نگاه میکنه. حالا من بعدن یه و اینا رو به اصطلاح پدیدار اجتماعی نگاه میکنه. تاریخ و مبارزه یعنی همین که تاریخیه و همین که اجتماعیه. مبارزه تو جامعه مبارزه بین عقاید مکاتب نیست، اشتباه محضه. فکر کنیم مبارزه تو جامعه بر سر ارتداد و ایمانه. حالا ارتداد ایمان ورژن مارکسیستیش میشه ریویزیونیزم و مارکسیزم، یعنی یکی مرتد شده عقایدش عوض کرده، یا جنگ مثلا فرض کنین که فلان مکتب فلسفی با یه مکتب دیگه، اینا دوتا چون با هم اختلاف پیدا کردن جامعه دو با هم جنگ صلیبی شروع شد. جنگ صلیبی جنگ مسلمان مسیحی نیست، یه اتفاقات تو جامعه داره اتفاق میفته، یه تاریخ سیاسی داره، باید برگشت نگاه کرد. تاریخ جنگ مکاتب هم توش جنگ میکنن، ولی تاریخ اثر تاریخ مکاتب نمیتونی توضیح بدی. و تاریخ رو برگردی به عنوان یه پدیده اجتماعی، به عنوان پدیده جنبش ها. جنبش کلمه جنبش، سنت، افق که کمونیسم کارگری آوردش، اینا رو باید در مقابل هم قرار بدی. این یه تز اصلی کمونیسم کارگری. من یادم میاد و برای این که اینجا گاهی یه خاطرهایی رو آدم بگه، یادم که بعدن هم اگه فرصت بشه راجبش صحبت میکنم. همون سالایی که کانون کمونیسم کارگری درست شده بود، سال فکر کنم 89 89 بود، من تازه اومده بودم خارج، این بچه های کانون با تقریبا کل اعضای رهبری حزب کمونیست اون دوره، نادر و ایرج و رضا، اون وقت سه نفری بودن، با کل اعضای رهبری حزب اون دوره مصاحبه کردن، نشستن باشون صحبت کردن، با همه از جمله من، با من، با حمید، با ناصر، با همه، عبدالله، با اون وقت حزب کمونیست ایران بود، عبدالله مهتدی، با شعیب نبود اون وقت، با خیلی ها حرف زدن، با خیلی ها حرف زدن که شما چرا نمیای عضو کانون بشی؟ از اون سر اون با همه میگفتم من که خیلی دوست دارم عضو این کانون بشم، من میگفتم خب چرا؟ فکر میکنی چرا؟ این خوبیش چیه این کانون؟ چی میبینه؟ چرا؟ بحث اینطوری، یه بحث خیلی جالبی بود که مثل مصاحبه چیز بود، مصاحبه بود. برای بحث طولانی بود و تو اون جمع قرعه فقط به اسم من در اومد که من رفتم تو کانون بعدن. منتها یه نکته ای که بعدن خود نادرم بهش اشاره میکرد این بود که پرسید که کمونیست کارگری برای چی جالب داشت؟ اون چیزی خیلی برای جالب بود چی بود؟ گفتم برام جالب بود که ریویزیونیسم عقیده نیست، جنبشه، همه چی رو باید از سر جنبش دید و افقای جنبش‌های مختلف تو جامعه هست. وقتی تو بخوای به جایی برسونی باید این جنبش رو نگاه کنی، ببینی جنبشت کجاست و چجوری میتونه به پیروزی برسی. اصلا فرقش اینه. این و همین باعث شد که من قبول شدم اونجا. میخوام بگم که این یه پدیده یکی که همینو خود منصور حکمت تو نوشتاش بعدن من چند شب پیش دوباره نگاه میکردم، این همینو نوشته توی یکی از این سخنرانیاش که تز اصلی کمونیسم کارگری، تزی که میگه که فرق ما، حالا بعد میخونم نقل قولشو، میگه فرق ما با مارکسیسم انقلابی، با اتحاد مبارزان، فرق ما با اتحاد مبارزان این بود که اتحاد مبارزان ریویزیونیزم و پوپولیزم رو انحرافاتی میدونست که بر یه جنبش کمونیستی حاکمه، انحرافات فکری و انحرافات به اصطلاح فکری بورژوایی میدونست که بر جنبش کمونیستی حاکمه. کمونیسم کارگری نقد این تزه، میگه وقتی تو میگی این انحرافات یه جنبشه، خودتو با اون توی یه جنبش میدونی. بحث اینه که پوپولیسم و ریویزیونیسم جنبشای دیگه‌ن، اون خود جنبشه است، این یه جنبش اجتماعیه. تو اگه از سر جنبش اجتماعی نگاش نکنی اصلا جایگاهش نمیتونی توضیح بدی. مثلا کل قضیه اینه که حالا بعد بهش دوباره رجوع میکنم و میخوام بگم که این بحث مهمیه که تاریخ مبارزه مکاتب نیست، تاریخ جنبشاست و کل بحث کمونیسم کارگری از بحث ریویزیونیسم شروع میشه. خیلی جالبه سیر چیزشو دارم میگم، سیر فکریشو دارم میگم. یه بحثی میاد تو حول حوالی کنگره دو حزب کمونیست ایران که باید برنامه تغییرایی بکنه، که یکی از چیزایی که باید تغییر بکنه بحث ریویزیونیزمه، که اون وقت ریویزیونیزم روسی از این چیزا بود. اون وقت بحثی که مطرح میشه اینه که ریویزیونیزم چیه و چه جوری باید راجبش صحبت کرد. که اینجا من فقط اگه ببینم یکی دو تا شاید نقل قول براتون بخونم، اینجا مجبورم بعضی رو نقل قولی کنم ولی دیگه ببخشید اگه داشته باشم. این بحث سمینار کمونیسم کارگری منصور حکمت سال 2000 تو انجمن مارکس، اینجا میگه که اولین جایی که متوجه شدیم این کمونیسم ما با این بحث فرق دارد در تبیین ما از ریویزیونیسم بود. اگر این ارتداد از عقیده هست، سوالی که هست این است که چرا ارتداد پیدا میکنن؟ چه منفعت واقعی پشت این ارتداد عقیدتی هست؟ مقوله کمونیسم پشتش بعد میگه مقوله کمونیسم بورژواییه. گفتیم علت این که در تئوری تجدید نظر می شود برای این است که یک منفعت اجتماعی آن را ایجاب می کند. اگر شما به فرض قرار است از دیکتاتوری پرولتاریا بگذرید، کنارش بگذرید، برای اینکه اجراش به دردت نمی خوره. یعنی تو باید برگردی ببینی چه جنبشی است که اجرا این به دردش نمی خوره. اینجوری نیست آدم ها کافر میشن. اون جنبش باید بشناسی. یا پوپولیسم هم همینطور. پوپولیسم هم بحثی که راجع به پوپولیسم هم میکنه همینطوره، میگه که بحث این که این جنبش های طبقات دیگر هستند، میگه که این بحث این که جنبش داریم و اینا در درون اتحاد مبارزان همیشه بود و موج میزد. ما پوپولیسم را جنبش خورده بورژوایی میدانستیم، ولی فکر میکردیم پوپولیسم خورده بورژوایی اندیشه است مسلط بر جنبش کمونیستی ایران. آن چیزی که بحث کمونیسم کارگری میآورد این است که اینطور نیست، این خود جنبش خورده بورژوایی است و اگر تو آنجا بیستی تو هم جنبش خورده بورژوایی هستی. این بحث حرف و عمل که بحث میکنه، اونجا بحثی شروع شد تو اردوگاه محمد فاصله حرف و عمل، میگه اون وقت ما میگفتیم فاصله حرف و عمل هست، بعدا متوجه شدیم بابا این عمله عمل یه جنبش دیگه است، تو تا اون جنبش با کل هیبتش نشناسی هی به اینجاش انتقاد بکن به اونجاش انتقاد بکن، بعد نمیتونی پیشبینیش اصلا بکنی که چی میشه. اگه جنبش رو بشناسی، اگه بدونی رویزیونیز، اگه بدونی پوپولیسم یه پایش جنبش ناسیونالیستیه که هست، وقت متوجه میشی که هر وقت جامعه به حرکت در بیاد یه ورژنی از ناسیونالیسم میاد بالا از این ناچار بیاد، در نتیجه میبینیش، در نتیجه میتونی صفتو جلوش محکم کنی، در نتیجه میتونی دخالت کنی، در نتیجه میتونی صف طبقه کارگر رو متشکل بکنی، در نتیجه میتونی انقلاب کمونیستی تو درست در سازمان بدی. این مثالش این بود و گفتم مثال بحث شوروی هم اینه، میگفتن استالینیسم دیکتاتوری، نقدای دموکراتیک که استالین دیکتاتوری رو زیر پا گذاشت، بحثی که کمونیسم کارگری آورد که اینطور نیست. جامعه شوروی یه افق سوسیالیستی جلوش بود و یه سنت سوسیالیستی که لنین نمایندگیش میکرد و یه لنینیزم نمایندگیش میکرد، یه سنت بورژوایی ناسیونالیستی هم بود که دوست داشت روسیه از اون عقب موندگی در بیاد، به اروپا بپیونده، مذهب و دستشو کوتاه کنه، فئودالیسم رو بره به چین، آزادی بیاد، تمدن بیاد، غربی بشه و صنعت روش کنه، و نمیخواست، میخواد این اتفاقا بیفته. بخشیشون که آگاه بودن و اسمشون مشروط طلبا بود و که تو بحث شوروی مفصل راجبشون صحبت کردیم، کادتا مشروط طلبان بودن که میدونستن باید کارگر استثمار کرد و اینو از گرده کارگر کشید. یه عده دیگه نمیدونسته از گرده کارگر باید کشید، ولی فکر میکردن که خب باید این، نمیخواستن مناسباتم عوض کنن، مثل این خیراندیشان اجتماعی هستن که میخوان وضع مردم رو بهبود ببخشن ولی نمیخوان رابطه کار سرمایه رو به هم بریزن. خب در اینجا در متن اون جنبش داری این کار میکنی، در اینجا پرچم ناسیونالیزمه. در اینجا وقتی استالین شروع کرد به برنامه‌هاش اجرا کردن، همه تزاریستا رفتن پشتش و درست این جنبش بود و این خاصیت بولشویزم بود که من تو بحث شوروی سعی کردم توضیح بدم. و من بحثم اینه، میگم از سر پرچم یه سنت تو جامعه باید نگاه کرد و از این سر باید اینا رو سنجید و به اصطلاح متدی که باید با این متد باید رفت سراغ حزب کمونیست کارگری. از اینجا من میرسونه به بحث یه بریک الان بدیم ها، باش یه بریک 10 دقیقه بدیم کافیه دیگه، چون هنوز یه ساعت هم نشده من حرف زدم، یه روب پس همه چیزها رو فشار بدیم دوباره دکمه. خب روها، گفتم که با این تا این تیکه‌ای که صحبت کردیم بیشتر راجع به این بود که متد ما تو این بحث چیه و به چی نگاه میکنیم، به چی نگاه نمیکنیم و چجوری به تاریخ خودمون، به تاریخ کمونیسم کارگری چجوری نگاه میکنیم و از چه سری نگاه میکنیم و از چه چیزی ابا میکنیم. گفتیم که تاریخ رو هم از نظر سیاسی دنبال میکنیم، از نظر فکری و هم از نظر اجتماعی و به عنوان یه پدیده پیوسته نگاش میکنیم. اینجوری نیست که یه اتفاق عجیبی براشون افتاده. من اینو چندین بار گفتم تو هم متنی هم که براتون خوندم از نشریه حکمتون بیانیه 21 نفر، اونجا توضیح دادیم که حزب کمونیست کارگری رو فکر می‌کردیم که یه خصلت ائتلافی داره و یه بستر مشترکی برای جریان‌های مختلف. اینو من یادم میاد که وقتی بحث انقلاب روسیه رو داشتیم می‌کردیم، من داشتم توضیح می‌دادم، اون وقت منصور حکمت هم بود و هنوز خیلی سال پیش داشتم توضیح میدادم که فرق لنینیزم با بولشویزم چیه و داشتم مستدل میکردم که این دوتا با هم فرق دارن، این رفیق ما محمد فتایی از من پرسید، گفتش که خب با این حساب که تو میگی پس حکمت هم با کنیزکارگری فرق داره. گفتم تو رو خدا این سیخو نکن تو این دونه، از توش زنبور الان میاد بیرون دیگه نمیشه جمعش کرد. واقعا همینطور فکر میکردم، اون وقت هم همینطور فکر میکردم، الانش هم همینطوری فکر میکنم که فکر میکنم دوتا با هم فرق دارن و کمونیسم کارگری بستر مشترکه، یه خصلت ائتلافی داره که بهش میپردازم. من فکر میکنم که باید اگه کمونیسم کارگری و حزب کمونیست کارگری رو بخوام توضیح بدیم، باید برگردیم از حزب کمونیست شروع بکنیم، به خاطر اینکه از اونجا پایه میگیره، پایه‌هاشو به یه معنی از اونجا میگیره، هم اجتماعی هم فکری، که بعدم بهش اشاره میکنم. و خود منصور حکمت هم تو همین کنفرانس سمینار آخرش که سال 2000 راجع به کمونیسم کارگری صحبت میکنه، بخش زیادیشو اختصاص میده، بخش قابل ملاحظه ایشو اختصاص میده به حزب کمونیست کارگری، حزب کمونیست ایران، اتفاقاتی که تو حزب کمونیست ایران افتاد، چی شد که این پدیده اومد جلو و جلو رفت. من میخوام تو این سر این نکات بگم که حزب کمونیست ایران خود تشکیلش محصول انقلاب 57 بود، محصول انقلاب 57 بود، در نتیجه صفبندی انقلاب 57 توش میبینین. بحث فکری فقط نمیکنم، بحث اجتماعی دارم میگم، سنت های تو جامعه، سنت هایی که اومدن رو یه به اصطلاح جامعه به قلیان در اومد، به جوشش در اومد توی انقلابی، و همه جریان های سیاسی و اجتماعی اومدن خودشونو بیان کردن توی قالبی تو اون جامعه، و حزب کمونیست ایران محصول رادیکالیزه ترین محصول اون انقلاب بود، اون تحول بود، که حالا برمیگردم راجع به مؤلفه‌اش صحبت میکنم. به نظرم کمونیسم کارگری، حالا باز صحبت میکنم، منصور حکمت هم همینو میگه، کمونیسم کارگری ضرب اولش محصول شکست تموم شدن انقلاب تو ایرانه و سوالایی که جلو کمونیست میذاره، خب اون انقلاب تموم شد، حالا انقلاب بعدی چیه؟ بعد ما چرا شکست خوردیم و چرا کمونیست ها نتونستن تو انقلاب 57 اون نقشی رو بازی بکنن که باید به عنوان کمونیست میبایستی میکردن، و چرا تو این کوها و دشتای کردستان، در حالی که ما کمونیست و متکی به تئوری مارکس و انگلس و لنین هستیم و مدرنیزم و طبقه کارگر و آرمانای انسانی و هر چی بگین هستیم، ما اینجوری هستیم، یه عده آدم عقب مونده مذهبی آخوند و اینا تو این کوه دنبال ما گذاشتن و توپ و خنباره، ما در میریم اونا پیشروی میکنن. نمیشه دیگه، نمیشه. شما خیلی کمونیستی، خیلی خوبی، تاریخ هم گفته شما خیلی پیشرویی و میخوای انقلاب سوسیالیستی هم بکنی، همه چی هم حق داری، بعد یه طرف از به اصطلاح مومیایی از قبر تاریخ در اومده دنبال تو کرده، از مرز داره میکنتت بیرون، میگیری رفیقات اعدام میکنه، هیچ کار نمیتونی بکنی، جامعه رو مختنق میکنه، هیچ کار نمیتونی بکنی، و داره فشار بهت میاره و از مرز میکنتت بیرون. بی قدرتی کمونیسم تو شکست انقلاب 57 نقطه شروع کمونیسم کارگریه و سوالایی که جلو ما میذاره چرا؟ و جوابایی که سعی میکنیم براش پیدا کنیم. و البته این بعدن با یه شکست بزرگ دیگه، شکست اردوگاه شرق و فرو ریختن اردوگاه شرق تکمیل میشه و سوالات دیگه خیلی جدی تری میذاره جلو. ولی به هر حال خود منصور حکمت هم میگه که شروع کمونیسم کارگری، میگه از این در میاد که همین تو همین سمینار کمونیسم کارگری میگه که از نظر تاریخی شروع بحث کمونیسم کارگری برمیگردد به پایان دوره انقلابی در ایران، وقتی که عملاً بحث سازمان دادن یک انقلاب دیگر، ولی چه انقلابی مطرح می‌شود، این بحث طبقه کارگر و خود سازماندهی خود طبقه کارگر رو به من میون می‌کشه. و اینجا بود که اون وقت بحث رویزیونیسم اومد جلو، بحث‌های دیگه‌ای که اومد جلو، که بحثی بود که حالا تو کنگره دو حزب کمونیست ایران مطرح. به هر حال که بهش می‌پردازم، می‌خوام بگم که حزب کمونیست ایران محصول انقلاب 57 بود، کمونیسم کارگری بر متن شکست انقلاب 57 و سوالایی که جلو کمونیست‌ها گذاشتن شکل گرفت. و به نظر من حزب کمونیست کارگری حکمتی است محصول انقلابی که داره شکل میگیره. اون انقلاب هر چقدر نابالغه این حزب هم نابالغه، اون هر انقلاب هر چقدر نمیدونه کجوم جهت داره میره این حزب هم همونقدر نمیدونه. محصول یه اتفاقی، انشاب تو حزب کمونیست کارگر ایران محصول یه تحول انقلابی تو جامعه ایرانه، همین که میخوام این مستدر کنم. محصول بد اخلاقی من، عقیده عوض کردن من، یا همین تقوی آذر مجدی، علی جوادی، یا چی نیست، یه اتفاقات مکروی تو جامعه اتفاق افتاده و نیازمند کرده به که بهش برمیگردم اشاره میکنم. ببین اینا رو من راجبش صحبت میکنم و سعی میکنم که این بحث تا اونجایی که میتونم اینا رو تو فرصتی که هست مستدل کنم. گفتم که حزب، برمیگردم به این، ما برای اینکه کمونیسم کارگری رو درست متوجه بشیم باید برگردیم به حزب کمونیست ایران. حزب کمونیست ایران تو انقلاب 57 شکل گرفت. ببین انقلاب 57 انقلاب مهمی بود تو ایران، به خصوص تو تاریخ ایران انقلاب مهمی بود، تو جامعه ایران انقلاب مهمی بود، به این دلیل بود که اولین بار بود که توی جامعه کاپیتالیستی تو ایران یه تحرک انقلابی شروع میشد که تضادها و تناقضاتی که این انقلاب رو باعث شده بود از تضادها و تناقضات خود جامعه بورژوایی ناشی میشد. اینو شما با مثلا روسیه مقایسه کنین که مسئله دهقانی داشتن، حالا دهقانا زمین میخواستن، یا نمیدونم کشورهای دیگه‌ای که کارهای دیگه‌ای میخواستن بکنن، چیزهای دیگه‌ای. ما قبل هنوز به اصطلاح عوارض ما قبل سرمایه‌داری بود که به یه معنی جامعه هم حتی به تپش وامی داشت یا به غلیان و بیقراری وامی داشت. دهقانا تو روسیه سوسیال دموکرات‌ها چه دوست داشتن چه دوست نداشتن، هم می‌ریختن زمینای اربابی رو تقسیم می‌کردن و تصرف می‌کردن. و علامتش هم این بود تا خود انقلاب تا انقلاب 1917، تا فوریه انقلاب 1917 و حتی به یه درجه تا بعدترش، بزرگترین حزب سیاسی روسیه حزب اسارا است، نه بولشویکا نه منشویکا، اسارا بزرگترین حزب سیاسی روسیه، سوسیال رولوشنرها اونایی بودن که جریان دهقانی رو، رادیکال دهقانی رو به اصطلاح نمایندگی می‌کردن. زمین باید تقسیم بشه و از دهقان سوسیالیسم در میاد و همین جنبش دهقانی رو میشه برد سوسیالیستی کرد، از این حرفا می‌زدن دیگه که تو بحث شوروی مفصل راجبش صحبت کردیم، که البته اینو هی ارجاع میدم واسه شوروی، به خاطر اینکه واسه شوروی رو ما داریم، من با کمک تعدادی از رفقا داریم به سرعت پیاده میکنیم و امیدوارم تا یکی دو ماه دیگه چاپ شدهش بیاد بیرون به صورت یک کتاب، احتمالاً 200 300 صفحه 300 صفحه میشه. یه کتاب تزی داره که همین که گفتم تاریخ انقلاب روسیه رو مرور میکنه برای اینکه ثابت کنه که تفاوت لنینیسم با بولشویسم چیه، و از اولش این کارو میکنه. به هر حال انقلاب 57 ایران این نیست، انقلاب توی متن جامعه شهریه، تناقضاتش تناقضات جامعه شهری و جامعه سرمایه‌داری نسبتا پیشرفته است و همراه خودش طبقه کارگر رو به میدون میاره. این فرقشه با خیلی انقلابات دیگه. و همراه این که طبقه کارگر به عنوان یه نیرو نیروی اجتماعی به میدون میاره، همراه باش افقها، سازمانها، سنتهای سیاسی که رادیکالترن و چپن، اینا رو میاره میدون و جلوی جامعه و دنبال راه حل برای اینکه بالاخره وضع رو نذارن. از ذره خودشون، هر کی از ذره خودش فکر میکنه داره تلاش میکنه که سوسیالیسم بیاره، به خودشون میگن سوسیالیسم، سوسیالیسم بیاره، حالا خلقیه هرچی هست به کنار، اونش مهم نیست. مثلا نفس این که شما تو محیط کارگری فعال میشه، تعیین کننده میشه تو جامعه، اتفاق مهمیه، به خاطر اینکه محیط کارگری بنا به خصلتش، نه بنا به دلیل اینکه کارگر خیلی شخصا انقلابی تره یا خیلی آدم باحال تره یا با معرفت تره یا خیلی بهتر از آدمای دیگه، به خاطر اینکه خصلت اون محیط، اون مناسبات تولید تو اون جامعه باعث میشه که کارگر صنعتی که ممکنه دو تا ماشین تو خونش داشته باشه و خونه خودش هم داشته باشه و به قول منظور حکمت سه تا یخچال هم داشته باشه، توی تحول اجتماعی تو جامعه توی موقعیت به شدت رادیکال تری از یه آدم فقیری که هیچی نداره قرار میگیره، برای به خاطر اینکه به محض اینکه تکون میخوره با این صورت مسئله روبرو میشه که آقا من میخوام وضعمو نجات بدم، این نیست که یه خیریه بیاد به من پول بده، من باز رابطه کار سرمایه رو به من بریزم، بلا واسطه رابطه کار سرمایه رو میذاره تو دستور جاری. و این اتفاق بود توی انقلاب 57 افتاد. رفقایی که سنشون قد میده اگه یادشون داشته باشه، شما تو خیابون کافی بود از مارکس حرف بزنین، از کاپیتال حرف بزنین، از لنین حرف بزنین. واقعا تو خیابون تهران اینطوری بود، گله به گله بحث بود و تو گله به گلهش کارگرا بودن، کارگرا پیشرو بودن. و شما رو میدیدن خوب راجع به مارکس حرف میزدی، دستو میگرفتن میبردن کارخونه. شما بلدی راجع به مارکس حرف بزنی، ببریم کارخونه ما، برای کارگرا ما حرف بزن. ما کار ندارم، ممکنه اون سندیکالیست باشه، ممکنه هر چی باشه، به این کار ندارم. دارم میگم که تحول تو جامعه توی جامعه شهری، تحول انقلابی وقتی میشه، طبق کارگر میندازه جلو، طبق کارگر میندازه جلو، همراهش طبق کارگری که میفته جلو، همراهش مارکس میفته جلو. دیگه شما نمیتونید وقتی طبق کارگر افتاده جلو تونی بلر رو بندازی جلو، بلریزمو بندازی جلو، هیچ کی نمیخونه، برو پی کارت. رادیکالیزه میشه جامعه و مارکس انعکاس انقلابیگری، طبق کارگر انقلابیگری عمیقه، انقلابیگری هست که میخواد ریشه جامعه رو معکوس بکنه. به هر حال انقلاب 57 این پدیده رو به وجود میاره و چپ رو میندازه جلو و چپ تو ابعاد وسیعی تو ایران مطرح میشه. اون تا چپیه که حالا باز میگم من اصلا راجع به آدماش یا این آدم اون آدم حتی این سازمان اون سازمان کار ندارم، چپیه که اساسا تو این به اصطلاح تو این ایده شریکه که مشکل جامعه ایران مشکل یه جور وابستگی به امپریالیزمه. حالا اینو تو قالب سرمایه‌داری وابسته توضیح میده، تو قالب اینکه نیمه فئودال نیمه مستعمره است توضیح میده، تو قالب هر چی از اینا توضیح میده. مشکلی که میبینه برای خودش، مشکلی که میبینه این چپ اینه که این جامعه رو میشه نجات داد، طبق کارگر رو میشه نجات داد اگر همه مردم رو جمع بکنیم توی انقلابی، همین انقلابی که هست رو رهبری بکنیم به سرانجام برسونیم همینو. و اون انقلاب رو هیچ، اون انقلاب انقلابیه که برای آزادی مردم اومدن داد میزنن آزادی، هیچ ربطی به سوسیالیسم، ربط به لاواسطه با بحثایی که دفعه پیش کردیم ارجاعاتو میدم. سوسیالیستی نیومدن بگن که ما سوسیالیسم میخوایم، گفتن آزادی میخوایم، آزادی تو چارچوب بورژوازی هم ممکنه، گفتن سرکوب نباشه، ساواک نباشه. اینا بختیار اومد اون کار کرد دیگه. یا رفاه میخوایم، دولت رفاه میخوایم، آدم نباید گرسنه بمونه. چرا کارگران نون شربت سینه میخورن؟ چرا نمیدونم فرض کن که بچه ها بی سوادن، چرا کفش پاشون نیست؟ چرا بچه های دهاتی لای گاو و گوسفند بزرگ میشن؟ چرا؟ اینا سوالاتی بود که چپ اون وقت به هیجان در می آورد. انسانی هم هست کامل، منتها همه اینا رو میشه درمون کرد بدون اینکه سازماندهی اجتماعی تولید رو تو جامعه عوض کنی. همینجا کردن، سوئد که کردن، گدا الان زیاد شده. البته اون دوره خودش که گدا نبود، یا بچه تو ده که دیگه نمیرفت لای تاپال بازی کنه. که ها میگم یه انقلابیگری که میاد وسط، انقلابیگری یک تصویری که داره فکر میکنه مشکل جامعه، جامعه‌ای که پایش پایه تناقضاتش اتفاقا مقتضیات تولید و بازتولید سرمایه‌داریه، نه اینکه یه عده فئودال افتادن رو زمین نمیذارن بقیه کاری بکنن. افتاده داره این امید که میشه این جامعه رو زیر و رو کرد، میشه نجاتش داد بدون اینکه به اصطلاح به پایه‌های تولید و بازتولید اقتصاد و رابطه طبقاتی تون جامعه دست ببری. و این بورژواییه، سرشو بزنیم بورژوایی به معنی بدش نمیگم ها، بورژوایی به این معنی که در نمیبرده، رد نمیشه از اون به اصطلاح اون مقتضیات تولید و بازتولید سرمایه‌داری تو جامعه، عبور نمیکنه، نمیخواد رابطه کار سرمایه رو ور بندازه. شما بهترین سندیکالیست باشین، واقعا برای کارگرها هی هر کوچه یه سندیکا بزن، ولی سندیکا راجع به عوض کردن رابطه کارگر سرمایه‌دار نیست، راجع به اینه که کارگره میخواد جنسشو بفروشه، مثل بقال جنسشو بفروشه، میخواد جنسشو در شرایط بهتری بفروشه، میخواد بالاخره با قیمت بهتری بفروشه. اتحادیه درست میکنن سرشون کلا نذارن که به زور، ولی خود نفس رابطه رو زیر سوال نمیبره. نفس جنبش اتحادیه به این معنی بورژواییه و انقلاب و اون پوپولیسمی که و اون چپی که اومد پوپولیست بود به این اعتبار. حالا چپ و راست داشت پوپولیسمه، پوپولیستا راستشون فرض کن به لحاظ فکری جریانه مثل اتحادیه کمونیست ها بودن، حتی کومله که خیلی راست تر از این به لحاظ فکری، حالا داستان عملیش یه چیز دیگه هست که بعدا شد بشه شرک، تا چپ چپش که رزمندگان اینا بودن که اصلا میگفتن جامعه ایران فئودالی نیست و سرمایه‌داری و باید سرمایه‌داری وابسته است و باید خلاص ور بیفته، باید حاکمیت سرمایه‌داری وابسته ور بیفته. بعد معلوم شد این کارا رو و اینکه مردم خیابونا، من یادم مثلا اون وقتا خیلی اون وقتا میشیدم آخ کاش که انقلاب میشد خیابونا رو جارو میکردن تمیز میشد بهداشت بود، بعد چه ربطی به کارگر و سرمایه‌دار نداشت، میتونست این اتفاق تو شد. و این یه افق بورژوایی به این معنی که یه بخشی از بورژوایی تو جامعه، یه افقایی که میان جلو طبقات وقتی در مقابل سوال در قرار میگیرن که جامعه کدوم ور بره، فقط راجب مالکیت حرف نمیزنن، میگن که شما فقط طرفدار مالکیت خصوصی بر ابزار تولید هستین، پس شما حزب بورژوایی هستین. طبقات راجب همه چی حرف میزنن، همه چی، هر چی تو جامعه هست یه جریان اجتماعی راجبش حرف میزنه و طبقات همه سعی میکنن جواب همه مسائل بدن و نیروی جامعه رو برای خودشون بسیج کنن. در اینجا راجب همه چی از مسئله سقط جنین راجبش حرف میزنن تا مسئله رابطه کار سرمایه تا مسئله تقسیم زمین، هر چی بخواین اگه تو جامعه چیزی سواله راجبش حرف میزنن و اینا جنبشا رو شکل میده، جنبشای مختلفی رو. در اینجا بورژوازی میتونه از خودش فاشیسم رو بده بیرون، میتونه سوسیال دموکراسی رو هم بده. فاشیسته میگه باید اینجوری گرفت جامعه اینجوری سازمان داد، سوسیال دموکراسی میگه نه این کار نکن، اتحادیه‌ها بذار درست بشه، کار بشون ده فلان بکن، دولت رفاه بیار. منتها توش والنبری هم تریلیاردر میشه، سرمایه‌داری سوئد رو میسازن، کارگر هم وضعش به لحاظ رفاهی از همه جای دنیا بهتره، منتها سرمایه‌دار هم وضعش از همه جا بهتره، از همه جا که نه، ولی اونم داره کار خودش رو میکنه، خانواده والنبری. بعد میخوام بگم که به این اعتبار جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های بورژوازی میاد یا رفورمیزم میاد جلو، جنبش‌ها هستن که دایره مقتضیات یه تولید و واستولید رو نمیشکنن، تو محدوده یه روابط تولیدی داده شده از این ور یا اون ور میرن. وقتی اینو نگاه کنی، این قابا بگیری برای خوده، اون وقت متوجه میشی فاشیسم این سرش، اونم که نمیخواد رابطه کار سرمایه رو به هم بریزه، تا سوسیال دموکراسی از این فرش، لیبرالیسم، تاچریسم، ریگانیسم، نیو بلر، نمیدونم نیو لیبر، لیبر، همه اینا توی یه مقوله جنبش‌های اجتماعی هستن که از در نهایت به یه طبقه برمیگردن، به این خاطر که موقعیت بالادست اون طبقه تو جامعه رو زیر سوال نمیبرن، مفروض میگیرن، میگن خب لابد طبیعی این باشه، الان که نمیخوایم این عوض کنیم، میخوایم بعد مردم بهتر کنیم، خیابونا رو اسفالت کنیم، مردم با سواد بشن، این کار طب مجانی باشه، هر چی باشه. به این اعتبار این جنبش بورژوایان و به این اعتبار پوپولیسم ایرانی جنبش بورژوایی بود و آرمانی رو که منعکس میکرد. وقتی برمیگردی یه کمی از عقب بری نگاه کنی، واسه که وقتی گفتم منصور حکمت برگشت گفت این ریویزیونیسم پوپولیسم تجدید نظر تو مارکسیسم نیست، خود جنبش بورژوایی است، اینی که وقتی برمیگردی عقب نگاه میکنی میبینی که این پرچم یه جور احساسات، یه جور افق، یه آینده‌ایه که توش هست که جامعه شکوفا میشه، امپریالیسم میره، سرمایه‌داری عملا رشد پیدا میکنه، یه ناسیونالیسم ایرونیه که یه درجه قوی از رفورمیسم توش هست، این که مردم نباید گرسنه باشن و کارگر باید یه حقوقی داشته باشه، مثل سوسیال دموکراتا، و یه ناسیونالیسم جلو کل ماجرای امپریالیسم، یه ناسیونالیسمه. ناسیونالیسم معنیش اینه دیگه، ناسیونالیسم یعنی تئوری که میخواد بورژوازی رو تو اون منطقه خودش رشد بده، یه روزش میشه مخالف امپریالیسم، یه روزش میشه طرفدار امپریالیسم، ولی اونجاش که مخالف امپریالیسم بود اینجوری بود. الان نوع جلال طالبانیش هم هست که خیلی مخلص امپریالیسمه، هی میگه بیاین، الان که هی میگن ناسیونالیست ها اینجوری شدن که به امپریالیست ها میگن بیاین، اینا ناز میکنن نمیرن، تا دیروز اونا در به در جنبش ضد امپریالیستی میخواست امپریالیست ها از این کشور اون کشور بیرون کنه، الان سر تا سر دنیا دارن گدایی میکنن که آه امپریالیست بیا، یارو نمیاد، امن نیست، نمیدونم فلان نیست، این کارو بکن تا من سرمایه بفرستم. به هر حال میخوام بگم که انقلاب 57 این پدیده رو گذاشت جلو و پوپولیسم به سرعت معلوم شد نمیتونه جواب مسئله بده، به سرعت معلوم شد. من اینو میتونم تو تجربه تهران بگم، رفقای دیگه‌ای که هستن تو تجربه کردستان دیدیم که پوپولیسم جواب نمیده. مهم نیست به لحاظ تئوریک درسته یا غلطه، جواب نمیده. چه غلطه وقتی جواب نمیده؟ معلومه غلطه. ولی ما پاشدیم رفتیم کارخونه، اعتراض اعتصاب بود فکر کنم، کارخونه بود تو تهران، دورور تهران رفتیم کارخونه اعتراض بود، بعد از اینکه جمهوری اسلامی اومده بود سر کار و شاه افتاده بود اینا، اعتراض بود، کارگران نمیدونم سر یه چیزی اعتصاب میکردن، اعتراض به تعداد زیادی کارگران جمع شدن، همه گروه های چپی هم اومده بودن. میگم گروه های چپی شاخص اینن که جامعه توش کارگر هست. همه چپی هم اومدن طرف صاحب کارخونه هم خودش اونجا بود. صاحب کارخونه پاشد رفت پشت میکروفون و درود فرستاد بر کارگران مبارز، واش گفت که رفقای عزیز، این مرحله انقلاب دموکراتیکه، ضد سوسیالیستی نیست. در اینجا منم بورژوازی ملی ام والا. نه گفت من بورژوازی ملی ام، شما تو رو خدا اعتصاب نکنید. من همونجا فهمیدم این داستان کشکه دیگه. بورژوازی ملی و نمیدونم این داستان انقلابات دموکراتیک اینا کشکه. یارو نمیشه خودش اومده داره میگه من بورژوازی ملی ام. این میخوام بگم که اینو تو تجربه کردستان هم میتونستی تو انواع جا ببینی. هر شیخ پشمدینی یهو پا میشد میشد طرف دیگه، میبینین بچه رفقات رفتن دارن نوکری یکی دیگر میکنن، نمیدونن عقب موندگی رو داری دامن میزنی، بعد نیرو نمیتونی وسیش کنی. این چه وضعشه؟ چرا من اینجوری شد؟ به هر حال پوپولیسم به سرعت ناتوانیشو تو توضیح اتفاقات و تاثیر گذاشتن تو اتفاقات نشون داد. و نقدی که پوپولیسم از زاویه مارکسیستی نقد میکرد و میگفت این تئوریایی که تو میگی به جنبش اجتماعیش کاری نداشت، مارکسیسم انقلابی جریانی که اتحاد مبارزان آورد وسط گذاشت مطلقاً به جنبش اجتماعی که پوپولیسم پشت پوپولیسم بود کاری نداشت. این درست نقطه تمایز مارکسیسم انقلابی کمونیسم کارگریه. به عنوان یک مجموعه عقاید به عنوان کجروی بیراهروی عقاید انحرافی به اینا نگاش میکرد و این افتاد به جونشون به از یه زاویه مارکسیستی کاملا مارکسیستی، ارتودکس مارکسیستی شروع کرد مبارزه کردن با این گروه های پوپولیستی که من تو جلسه قبل اینجا راجع به انقلاب تیکای نسبتا مفصلش از بحثش با راهکارگر، رزمندگان، پیکار، نمیدونم کومله، با همه اینا براتون خوندم، مال منصور حکمت، با اونا شکست خوردن و حزب کمونیست کارگری، حزب کمونیست ایران محصول شکست پوپولیسم و محصول این بود که انقلاب 57 تموم شد. ما دیگه رادیکال ترین بخش کمونیستای اون جامعه اومدن یه حزبی رو درست کردن سال 1362 که ما هم تو کنگره مؤسسش بودیم. تو هم بودی رحمان؟ رحمان هم بود، فاتح هم بود؟ کنگره مؤسسش بود که یه دو جمع شدن. وقتی نگاه میکردی همون وقت بلافاصله یعنی معلوم بود که این جریان یه جریان کاملا معلومه به سر مشترک آدم ها از گروه های مختلف اومدن، از جریان های مختلف اومدن. این بخش زیادی از خود اون چیزی که تو تهران اتفاق افتاده بود مارکسیسم انقلابی شده بود، یه تمام آدم های چپی که سرخورده شده بودن از پوپولیسم. و وقتی که خود مارکسیسم انقلابی هم برنگشته بود به جنبشی که پشت پوپولیسم است، کل اون جنبش هم همراهش اومده بود. یه عده‌ای بودن که فکر میکردن اون عقاید غلط بوده. همین اینکه پشت اون عقاید چی بود دیگه، این بحث بعدی بود که تو کمونیست کارگری اومد جه. و این خاصیتشو داشت که من الان بازم یه تیکه از یکی از این نوشته‌ها رو مجبورم براتون بخونم. اینایی که اشاره بهش میکنم توصیه میکنم اگه فرصت کردین حتما برگردین یه نگاهی بهش بکنین. تفاوت‌های ما که تو منتخب آثار هم هست، بحثی که اون وقت منصور حکمت مصاحبه یکی راجع به کمونیسم کارگری میکنن باش، اگه اشتباه نکنم. میگه که همین بحثو میکنه، میگه که ازش میپرسن، میگن که کمونیسم کارگری فرقش با مارکسیسم انقلابی چیه، یا آیا این همون ادامه مارکسیسم انقلابی نیست؟ بس سوالی که ازش میکنن از منصور حکمت میگه که خوشمای این حرفایی که زدی کمونیست کارگری هم که خیلی از اینا رو میزد، این ادامه هم ببخشید مارکسیسم انقلابی هم همه حرفا رو میزد، آیا این ادامه همون نیست؟ میگه که خیر، البته این نحوه است که خیلی از رفقا دوست دارن فکر کنن، چرا که به نحوی بحث امروز را در امتداد بحث دیروز نشان میدهند و پیوستگی تاریخی حزب را محفوظ نگه میدارند. به نظر من کمونیسم کارگری حاوی انتقاد نظری جدی به چارچوب فکری موسوم به مارکسیسم انقلابی است. تأکید هر دو مبتنی بودن به ارتدوکسی مارکسیسم برای یکی فرض کردن اینها حتی از نظر تئوریک کافی نیست. میگه اینکه هر دو تاشو میگه مارکسیسم ارتدوکس، حتی به لحاظ تئوریک این دوتا رو یکی نمیکنه، که بعد راجبش توضیحات بیشتری میده که بعدن بهش میپردازم. ولی به هر حال حزب کمونیست ایران یه بستر مشترکی میشه که حزب کمونیست ایران یه بستر مشترکیه که کل چپ رو جمع میکنه. از یه طرف چپیه که از بقیه قسمت‌های ایران اومده، چپ شکست خورده در انقلاب 57 و منتقد پوپولیسم، منتقد فکری پوپولیسم، نه منتقد اجتماعیش، منتقد فکری پوپولیسم، و از طرف دیگه کمالی که از سر دخالت تو جنبش کردستان و گشتن دنبال راه حل برای اینکه سوالای جنبشی که مقابلش قرار گرفته بوده بده، که اونم داستان خودشو داره، از اینا بودن که مبناشو به وجود آورده بودن. و یک جریان کمونیستی و جریان حکمت به نظر من که از همینجا میبینیش، درست از همینجا، از همون بحث فاصله حرف و عمل متوجه این جریان میشی، چون حزب کمونیست ایران سال شهریور 62 درست شد اگه اشتباه نکنم، یا شهریور 22 درست، 11 شهریور 22 62 کنگرش بود تو منطقه آلان سردشت و مشکپه. بعد فکر میکنم یه ماه بعدش بود که دولت حمله کرد به اون منطقه و عقب نشستیم اومدیم تو سر یه رودخونه بود که میخواستیم رد بشیم از اون رودخونه وارد خاک عراق بشیم، تو همون سر دم رودخونه دیگه منم اینجاشو بودم دیگه، مجبورم بخشیشو به عنوان تاریخ خاطراتی خودم بگم که بین ابراهیم علیزاده و منصور حکمت یه دعوای آنچنان حادی شروع شد همونجا، جدلی و لفظی، که من فکر کردم حزب تموم داستانش. داستانم این بود که میگفتن که همه جا رو اشغال کرده جمهوری اسلامی، در نتیجه باید مقر مستقر نمیتونیم داشته باشیم، در نتیجه یه بخشی از حزب، حالا میگم یه بخشی از حزب باید در داخل پاشین، قرار بود ما رو بفرستن برم اون وقت من مسئول رادیو صدای انقلاب بودم، بریم سرشیب سقز اونجا تو کوه اونجا آواره بشیم و بخش دیگرش برن خارج. و وقتی نگاه میکردیم میدی فارسا رو دارن میفرستن خارج. عبدالله دبیر حزب کمونیست ایران بود، دبیر کل حزب کمونیست ایران بود، اون قرار بود بره سرشیب، منصور حکمت بره خارج، که همونجا داشت دعوای درست زیر این فشار، که دعواش اصلا خیلی دعوای حاد و تندی بود که بالاخره عقب نشستن. انصافا اون وقت عبدالله دخالت کرد، گفت نه حزب نمیشه کرداش اینجا بمونن فارساش برن یه جا دیگه، این یه معنی دیگه ای داره، بالاخره همه با هم میریم یه جایی، قرار شد همه عقب نشینی بکنیم به اون منطقه تو عراق، بریم تو اون زیر پل مشهوری که پل شینکاوه بود اونجا زندگی کنیم یه مدت. ولی بالاخره این حزب کمونیست ایران اینو میدیدین، ولی واقعیتی که بود این بود که جنبشی که توی از یه طرف کردستان دچار مسائل جدی بود، این بود که گفتم سوالی که مطرح شد بلافاصله عقب نشستیم اومدیم تو خاک عراق، اولین سوالی که مطرح شد درست همین بیقدرتی کمونیسم بود. چرا کمونیسم بیقدرته؟ کمونیسم کارگری اصلا صورت مسئلهش از همین صورت بیقدرتی کمونیسم شروع شد که بهش اشاره کردم، که خود منصور حکمت وقتی اشاره میکنه میگه دعوای یه بحثی رو توی اردوگاه، همون اردوگاهی که تازه از خاک عراق ایران عقب نشسته بودیم، کنار اونور رودخونه رفته بودیم تو خاک عراق، همونجا یه جلسه گذاشت به اسم فاصله حرف و عمل، که میگه که چرا وضع اینطوری، چرا ما قدرت نداریم، چرا میگیم چرا میگیم که کمونیستیم ولی همه مقدرات حزب ما دست به اصطلاح تفکرات و عمل بورژواییه، چرا هیچکی مسئلهش در واقع کارگر نیست، چرا هیچکی مسئلهش کمونیسم نیست، چرا هیچکی مسئله چه مسئله همه این شده از این اردوگاه به اون اردوگاه یا عقب نشه، چرا بعد رفقایی که تهران رو بقیه جای ایران کار میکنن هیچی نمیگن، چرا هیچی نمینویسن، چرا این فاصله چرا هست، و بحث کمونیسم کارگری به نظرم شروع میشه از اونجا، برمیگرده به سال 62، زمستون سال 62، یعنی درست 4 ماه بعد از اینکه کنگره حزب کمونیست ایران شروع شده بود، یه دعوای دوباره تو حزب کمونیست ایران شروع میشه، اختلافی شروع میشه، یه عده‌ای فکر میکنن که این حزبیه که خب حزبیه درست شده، حالا بریم بچرخونیم و راجع به این قطعنامه بدیم و نمیدونم مراسم حزب بودی حزب اداره کنیم، و یه خط منصور حکمته که همیشه روش نارضایتی از اینکه این نشد، چرا کمونیسم ناتوانه، چرا و چرا وضع ما اینطوریه، این دامن میگیره و تو حزب این از روز اولی که حزب درست میشه تا روز آخری که ما تو این حزب هستیم این دعوا هست، اینکه چه شکلی به خودش میگیره این یه بحث دیگه است، چقدر آگاهانه میشه هرچی میاد جلوتر یه بحث دیگه است، منتها بحث بر سر اینه که چگونه، بحث کل بحث اینه که چگونه میشه تو انقلابی که در پیشه یا چگونه میشه تو جامعه تأثیر گذاشت، اصلا تو جامعه حالا انقلابی هم نیست، چرا کمونیستا بی تأثیرن؟ من یادم اون وقت منصور حکمت بحث میکرم خواه اینجا دست ما رو گرفتن میکوبنمون، تو انگلیس که کسی ما رو سرکوب نمیکنه، تو فرانسه و سوئد که کسی ما رو کمونیستا رو سرکوب نمیکنه، چرا اونا نیرو نمیشن؟ چرا زیاد نمیشن؟ چرا طبقه کارگر نمیتونن پشت خودشون ببرن؟ چرا انقلاب سوسیالیستی نمیتونن بکنن؟ اگه این همه حرفایی که شما میزنین درسته چرا اتفاق نمیافته؟ اصلا این مسئله تون هست، مسئله این بود که بخش اعظم اون حزب اصلا این مسئلهش نبود، سوال جلوش نبود که تا دنبال جواب بگرده، و بیقدرتی کمونیسم یه بحثی رو اول میاره جلو که قدرت کمونیسم در کنارش، ما یه فاکتوری داریم که جالبه اون وقت اتفاق میفته، اونم اینه که تشکیلات حزب کمونیست ایران دو بخش داره، دو بخش نسبتا متمایز داره، یه بخشش هست که خارج کردستانه که توی شرایط ناتوانی خیلی سطح بالاییه، یعنی دستش به هیچ جا نمیرسه، زیر فشار پلیس، تشکلای به اصطلاح واحدای بی‌نفوذ تو جامعه، فاقد قدرت و نمیتونه کاری بکنه، حوزه‌های منفصل، نمیدونم گروه سازماندهی منفصل داشتیم اون وقت و اینا، پخش و پلا از سرکوب 62 در اومده بودن، 61 تا 60 تا 62 در اومده بودن، داشتن خودشونو میساختن، منتها تو جامعه هیچ نفوذی نداشتن، جنگ ایران و عراق در جریان بود، نمیتونستی کاری بکنی، این از یه طرف بود، یه واقعیت دیگهش نفوذ و قدرت اجتماعی کماله بود، خیلی خیلی تکون دهنده بود وقتی میومدین کردستان، برای من که از تهران همون سالا، برای من که از تهران اومدم کردستان واقعا تکون دهنده بود، برای اینکه میدیدیم کمونیستای اسلحه رو دوششون وایس، من از این جاده کجا بود، جاده مهاباد از میاندواب میاد، از تهران با اتوبوس اومدم مهاباد، از جاده میاندواب میادم صبح اومدم با یه ماشینی با اتوبوس از تهران راه افتادم اومدیم، پر پاسدارم دنبال ما بود، تحت تعقیب و دنبال چیز نداشتیم میمدیم بیرون، پاسدار گله به گله، توپ و تفنگ و اصلا یه محیط خیلی معروفه بود، بعد بالاخره ما رو آوردن بیرون از شهر مهاباد، همون روزش عصرش ساعت 6 بعد از ظهر هوا هنوز روشن بود فکر میکنم، ما اومدیم سر اون جاده دیدیم اصلا اثری از پاسدار و ارتش و هیچ چی نیست، یه عده کمونیست اسلحه دستشون کردن دارن سرود میخونن و از جاده داریم میریم، اصلا این قدرت برات خیره کننده بود، بعد میومد از جاده میرفتی کنار دیگه دست منطقه آزاد بود، اومدیم فرض کنین که مقر کمیته ناحیه مهاباد اون وقتی دهی بود به اسم کلیجه، از همونجا پیاده ما رو داشتن می آوردن، منو یادش بخیر غلام کشاورز با هم بودیم، آوردنم مقر کمیته نهایی مهابات، دیدم ده کدسکا 200-300 نفر آدم مسلح و کمونیست و دارن حرف مارکس، در عکس مارکس و لنین و همه اینا به دیوار، و از اون فضای اختناق تهران ناتوانی در اومدی. و بعد دیدم یه اتاقی از جلوش یه نگهبان وایساده، یه رفیقی داشتیم محسن رحیمی اون وقت مسئول مهابات بود، این پرسیدم گفتم تو این اتاق کیه چرا اینجوری؟ اون وقت ما هم از تهران اومده بودیم، تازه خیلی تحویل میگرفتن دیگه، بالاخره نگرفته بودن اونو، خیلی افتضاحی بود تهران. گفتم اینجا کیه؟ گفتن اینا عملیات کردیم پاسدار گرفتیم. من تا اون وقت تو عمرم پاسدار ذلیل ندیده بودم، یعنی تا وقتی پاسدار بود دنبال ما بود و ما داشتیم در میرفتیم. اصلا مقوله پاسدار ذلیل من ندیده بودم. بهش گفتم میشه من برم تو این اتاق 4 تا اردنگی بزنم به یکی از اینا؟ واقعا دلم میخواست بکنم این کارو. اونم گفتش که نه، اگه میخوای برگردی شهر این کارو نکن. میخوام بگم که احساسی که قدرت میداد بهت و کمونیستایی که قدرت داشتن و مردمی که برات سرود میخوندن و میومدی سنندج، من ریش داشتم میومدم سنندج، تو شهر اون وقت هنوز نیومده بودم، یکی دو بار سفر سنندج میکردم، میومدی تو شهر بچه ها فکر میکردن من پاسدارم، بچه شهر کوچولوها 7-8 ساله 5 ساله 6 ساله 7 ساله را میافتادن تو این کوچه ها دنبال من، سرود انقلابی میخوندن، سرود کمالا رو میخوندن به اینکه اذیت کنن. و این پدیده رو میدیدی و ناتوانی مطلق تو بقیه جای ایران میدیدی. و این تناقضی بود که اولین جایی که کمونیسم کارگری رو بهش رسوند و اولین بحثی که اتفاقا اونجا مطرح میشه و تو کنگره 5 مطرح، تو کنگره 5 اول، کنگره 5 کمال و کنگره 2 حزب کمونیست کار، حزب کمونیست ایران به فاصله 2 روز بوده، همه یه جا بودیم دیگه، اکثرمون جمع شدیم کنگره کمال بود، برفتیم تو همون چادر چیزاش عوض کردیم شدیم کنگره حزب، تایتلاش عوض کردیم شون کنگره هست، اکثرمون همونا بود. ولی اولین بحثی که مطرح شد، این نکته رو میخوام بگم، اولین بحثی که مطرح شد این که کمونیسم یه پدیده اجتماعیه، شما اگه نتونی از جامعه باید بس اثر جامعه باید به خودت نگاه کنی. من اینم که کتاب فلان رو نوشتم پوپولیزم و شرکت شکست، این بحثای منصور حکمت بود، پوپولیزم و شکست دادن نمیدونم همه رو مقهور کردم، نشد. جامعه تو جامعه از سر جامعه به خودت نگاه کن ببین قوی هستی، میپذیرته، دنبالت هست نیست، اگه هست چرا هست، اگه نیست، اگه نیستی نیستی. اگه خودتو فقط از سر قدرت فرقت نگاه کنی فرقه خالصی. این بحث کنگره 2 بود و بحث کنگره 5 کماله بود که از سر جامعه. و اون وقت اینجا نورافکن رفت رو کماله، اگه رفقایی که یادشون باشه کماله اجتماعیه، یه هم مثل کماله شدن خیلی پدیده چیزی شد، کولی شد که اجتماعی، عضوش از درویش هست تا کارگر کارخونه، نمیدونم هر خیلی جا میره، تو مردم نفوذ داره، خیلی دوستش دارن. و کمونیسم باید اجتماعی باشه. بعد سوال بود که چرا باید اجتماعی، چه جوری میشه اجتماعی بشه؟ تز دوم اومد، دخالتگری، یا اونایی که رفقایی که یادشون اون کنگره. و الان برگردیم خود منصور حکمت برمیگرده میگه که فرموله ترین بحث، اولین شکل فرموله بحث کمونیسم کارگری مصاحبه من راجع به کنگره 2 حزب که تو کمونیست چاپ شده که تو این منتخب آثار هم هست، که میگه اونجا وقتی برمیگردیم نگاه میکنه میگه کمونیسم اجتماعیه، یه کمونیست دخالتگره. بحث کمونیسم اجتماعی، کمونیسم دخالتگر از اونجا مطرح میشه. و در مقابل این یه اتفاق جالب، یه کتاب دیگه هست که هیچ وقت خوب پخش نشد و هیچ وقت هم در نتیجه خوب خونده نشد، این کتابیه که من رحمان نوشتیم راجع به حزب کمونیست کارگری عراق، مصاف‌ها و چشم‌اندازها. من این تاریخ رو اینجا نوشتم، همین تاریخی که الان دارم براتون میگم، و فکر نمی‌کنم هیچ کی خوند اون وقت. بذاره میخوام بچه عراق خوندن. آره مثلا خیلی سرنخ، خیلی بحث هست، یه فصلی داره به اسم حزب اجتماعی، حزب حاشیه‌ای، که بحث همین که آدم مشهور رهبر نیست، سلبریتی با رهبر فرق میکنه. این بحث اینجا مطرح شد، ولی به هر حال این بحث حالا اینو میخوام تجدید چاپش کنیم توی یکی از نشریات حکمت. این مال 96ه، مال سال 96ه. اینجا این بحث من میکنم که تو که بحث اجتماعی میشه، بحث اجتماعی شدن میاد وسط. و کمله زیر این بحث اجتماعی شدن و نقد عمیقی که به خصلت غیر اجتماعی مارکسیسم انقلابی اون وقت منصور حکمت میذاره، عمیقا شروع میکنه در افتادن به مارکسیسم انقلابی، به یه پدیده غیر اجتماعی حاشیه‌ای که نمیتونن دخالت بکنن تو جامعه و دخالتگری ندارن و نمونه‌های خیلی جالبشو میگه. شما اگه رفقایی که متوجه شدن کردستان بودن، یه اتفاق خیلی فاحشی اونجا اتفاق افتاد، یه پدیده خیلی فاحشی بد، به این معنی که تعداد زیادی از رفقایی که از تهران، از این سنت مارکسیسم انقلابی و سنت ما که از تهران، ملت که از تهران اومدن سرزیر شدن کردستان، اومدن توی اردوگاه، توی اومدن کمله، تعداد انگشت شماری مسئله اونجا مسئله شون شد و سعی کردن دخالت کنن و مسئله شون بود و چگونه باید این رو به عنوان یه جنبش پراتیک طبقاتی طبقه خودشون و جنبشی که باید بالاخره یه جا بردش. و اون آدم ها تو اون تشکیلات به سرعت محبوب شدن و به سرعت اوج کردن. منصور حکمت یکیشون بود. راجع به پیشمرگه چجوری غذا بخوره، چجوری عملیات بکنه، این جنبش چرا اینجوریه، حقوق مردم چرا اونجوریه، چرا زنها وضعشون اینطوریه، چرا اردوگاه اینجوریه، آینده چی میشه، چرا یه بار که اومده بود همون بحث وقت کنگره 5، رفقایی که باز یادشونه، دادش در اومده بود، میگفت من با پیشمرگ حرف زدم، اینجا میگه که من عمر متوسطم 6 ماهه. به طور متوسط اون وقت عمر پیشمرگ 6 ماه بود. برای چی من دوچار پوچی شده بودن؟ اصلا کسی متوجه اینا نبود. کارت مسواک هم نمیزد دیگه. و چی من مسواک بزنم؟ لطیف گفته تو اون کتابش، یه تصویری داده ازش. و چه کمونیزمیه؟ و یه بخش معدودی خسرو داوری بود که درگیر این ماجرا شد. و اکثریت از سر همین عدم دخالتگری و غیر حساس بودن به واقعیات و پاستوریزه بودن فقط نظری، 90% اونایی که اونجا موندن متاسفانه فقط 10 سال اونجا موندن، منتها مهمان اون تشکیلات بودن، نفهمیدن که بغل دستشون شب پیشمرگه‌ای که میرن براش به به چرچر میکنن، شب میاد تو اون چادری که بغل دستشونه، شب گریه میکنه از یأس و خودشو میکشه. و آدمایی که به بنبستی میرسن، اصلا کسی مسئلهش نبود. و این باعث شد، و این فضا تو کنگره 2 بود و این فضا تو کنگره 5 بود و نقد تیز و عصبانیت منصور حکمت از این پدیده تو کنگره 52 بود. وقتی اسنادش امروز میخونین میبینین در نتیجه نیش حمله به عدم دخالتگری، به بیحرفی، به بینقشگی بودن، به منفعل بودن چپ مارکسیسم انقلابی بود که دیگه با شکست ریویزیونیسم دیگه داستانش تموم شده بود. شما اگه یه جنبش ضد ریویزیونیستی باشی، وقتی ریویزیونیست رفت شما هم تموم شد دیگه، معلوم نیست از فردا باید چیکار بکنی، معلوم نیست، نه بحثی داری، نه میتونی مقاله بنویسی، نه میتونی کاری بکنی، نه با کسی در بیافتی، نه جواب کسی رو بدی، بحثی نداری. و این پدیده حزب کوملا رو یهو محبوب کرد و به نظر من اون جنبه ناسیونالیزمی که تو کمله بود، هرچند در حرف مورد نقد قرار میگیره و تو پلنوم 5 به شدت از طرف منصور حکمت مورد نقد قرار گرفت، تو نظامیگری، تو اینکه پیروزی جنبش چجوری ممکنه، که دفعه پیش براتون صحبت کردم، گفتم که یکی از محصولات کنگره 2 حزب که منصور حکمت میگه که کمونیسم کارگری شروع میشه و کنگره 5 کمله، اینه که تو این کنگره 5 برای اولین باره منصور حکمت میاد میگه ببینید این کردستان یه جنبشیه. این جنبش اولا تعریف کنین این چه جور جنبشیه، و بعدم وقتی تعریفش کردین جنبش چیه، پیروزی اون جنبش چیه، نه اینکه پیروزی خودت چیه، که اون جنبشه چجوری میتونه به نیروی خودش یه حد اکثر پیروزی رو به نفع تو به دست بیاره. این بحث دخالتگری کمونیسم کارگریه که اون وقت مطرح میشه، که تو منتخب آثار هست، من دفعه پیشم براتون این از یه تیکای از این جزوه جنبندی مباحث کنگره پنج کماله رو براتون خوندم که گفتم که اینو من و دکتر جعفر نوشتیم، این بخش تیکای اصلی مدخل و جنبندی ایناش من نوشتم، اون وسطشو دکتر جعفر نوشت. ولی اینجا همین بحث رو میکنه که اون دفعه براتون خوندم، میگه که اگه همین مدخلش که شروع میکنه اینه، میگه وظیفه کمونیست ها آگاه کردن و متحد ساختن طبقه کارگر برای سرنگونی بورژوازی به دست گرفتن قدرت سیاسی و بنای جامعه سوسیالیستی است. این وظیفه نه برای حزب ما و نه برای هیچ جریان جدی کمونیستی وظیفه‌ای نیست که مستقل از شرایط جامعه‌ای که در آن به سر می‌برد، مستقل از شرایط زندگی و کار طبقه کارگر و مستقل از مبارزه‌ای که در جامعه جریان دارد و طبقه کارگر در آن دخیل و ذی‌نفع از صورت بگیرد. داره مقدمه می‌شینه میگه که یه جنبشی تو کردستان هست که این الزاماً چیز نیست. واقعیت این است که طبقه کارگر در ایران در کنار مبارزه علیه ستم و استثماری که سرمایه‌داری بر او اعمال می‌کند، در مبارزه همگانی بر علیه ستم و سرکوبی که توده وسیع‌تری از مردم را در بر می‌گیرد نیز درگیر است. این مبارزات جزی از مبارزات کارگران برای آزادی و طبقه کارگر خود باید به ستون فقرات آن تبدیل گردد. این فرومبندی های اون وقتمونه، اینکه الان میتونیم فرومبندی های دقیقی بدیم. و بعدم میگه که بعدم دیگه نمیخونم از روش براتون، اگه دوست داشتین بعدن میتونیم بهش مراجعه کنین. و بعدم میگه که این جنبش کردستان باید پیروزیشو تعریف کرد. اگه میخواین دخالتگر باشین بعد همینه برمیگرده میگه که جنبش کردستان یه جنبش به این شکله، پیروزیش یعنی قوای اشغالگر رو بکنی بیرون. پیروزی جنبش کردستان معنی سوسیالیسم نیست. این جنبش مکانیزم خودشو داره، با نیروی خودش باید پیروز. دخالتگری بس قدم بعدی اینه که تو اون وقت مطرح میشه. دخالتگری اگه میخوای بکنی، منظور نیست سرتو بکنی تو از سوراخی که از راه میرسه، منظورش اینه که دخالت مارکسیستی بکنی تو اوضاع، یعنی راه تغییر رو به نشون بدی، راه پیروزی رو به کارگر نشون بدی و راه پیروزی رو با شناختن اون پدیده میتونی نشون بدی و تعریف پیروزی اون پدیده به نفع خودت و به نفع طبقت. وقت میگه که به این میرسه، به این تز قوای اشغالگر بیرون میرسه. و بعدم میگه که حالا اینه کی میتونه بیرون بکنه. میگه اعتراضات، میگه پیشمرگه به تنهایی نمیتونه این کار بکنه. در نتیجه پیشمرگه قرار نیست نیروهای جمهوری اسلامی رو پاک کنه و بکنه بیرون. اینجوری نبرش توی عملیات اینطوری، نبرش این کارا رو باش نکن. یه حالت نظامی رو باید نگه داره، یه چهره نظامی رو توی کردستان اشغال شده نگه داره که باید جمع بشه با به اصطلاح اعتراض شهری، با اعتراض کارگری، اینا با هم یه جبهه. یادتون باشه سه تا فاکتور بود اون وقت میشماره،
اقتصادی سیاسی
نظامی. میگه اینا رو با هم ترکیب کنی تازه میتونی بکنی بیرون. بحث سوسیالیسم هم نیست. میخوام بگم که دخالتگری اون از همون وقت مسئله میشه و مطرح میشه و راجع بهش حرف میزنن. و بحث اجتماعی بودن باعث میشه که تو کنگره دو خیلی به شدت نقطه تاکیده، باعث میشه که انتقادی که تو کنگره پنج کمال منصور حکمت رو ناسیونالیسم کرد میذاره ندیده گرفته باشه. اصلا کسی نمیشنوه، واقعا کسی به خودش نگرفت، چون اونقدر احساس این که اجتماعی بودن خیلی مهمه، یه خصلت توقعاتی اون اجتماعی بودن رفت زیر سوال. حالا چه جور طبقه باشه شما اجتماعی هستی؟ ولی هم بورژوازی اجتماعیه، هم طبقه کارگر اجتماعیه، هم اسلام اجتماعیه، حماس اجتماعیه، حزب الله اجتماعیه، همین اجتماعی. تو چه مقوله ای هستی؟ اینو کسی یا همه مفروض نگه می داشتن. و این فضا رو باز کرد برای اینکه کومله گرایش ناسیونالیستی یه مقدار ریلکس بکنه و تناقضات توش معلوم نشه، تا وقتی که بعدن تو دور بعدیش وقتی میرسیم به کنگره سه یه اتفاقات دیگه ای میفته که باعث میشه که عروج ناسیونالیسم کرد میشه. ولی به هر حال وقتی نگاه میکنین تشکیلات حزب کمونیست ایران و این جریان ها رو توش میبینین، یه جریان که یه تفکر، یه پرچم ندارن، هیچ کدومشون خاصیتشون پرچم ندارن. یکی مثلا ورداره بگه من ضد پوپولیسم ضد چیز هستم، پوپولیسم ضد رویزیونیستی هستم و الانم هیچ راه حلی ندارم یا راه حلای کشکی میدم، از این چیزا نمیگه که. یا یکی به خودش بگه مارکسیست، همه میگن ما کمونیستیم، همه حرفای منصور حکمت هم درسته. ولی وقتی نگاه میکنی تش افقایی که عمل میکنه، یه افق به اصطلاح اون چپ سنتیه که با فروکش کردن انقلاب ایران، با شکست نهایی انقلاب ایران دیگه تو سال 62 63 64 دیگه واقعا هیچی نداره، هیچ حرفی برای گفتن نداره جز یه سری حرفای پراکنده. ناسیونالیسم کرده که فعلا اوکیه، تو قالب فعالیت کمله هست و داره کار، اونم حرفی نمیزنه ولی هست، به عنوان سنت هست، به عنوان مقاومت هست، به عنوان یه جور رفتار هست، به عنوان یه جور ارزش ها هست، تو برخورده به زن، تو برخورده به فعالیت نظامی، تو توقع از کار سیاسی تشکیلاتی، دست انداختن ماهایی که اون وقت درگیر کار تشکیلاتی بودیم با رحمان اینا، اون وقت کمیته تشکیلات شهر و کمیته تشکیلات روستایی داشتیم و بچه‌های مروج سازمانده و دستای سازمانده با ماها مرتبط بودن، اینا رو دست مینداختن، نظامیگریاشون دیگه، اونا خوبم داشتن ولی برخلاف تو این شکل خودشو میزد بیرون، ولی این خصلت ائتلافی وجود داشت، این خصلت میدیدی، یعنی میدیدی تو و بالاخره خط منصور حکمت بود که داشت میکوبید برای اینکه راه تغییر رو، اون چیزی که من بهش میگم حکمتی است که مارکسیسم برای تغییر، برای اینکه موقعیت مناسب بکنه، برای اینکه طبقه کارگر بتونه بر متن واقعیات، نه اینکه دعا بخونه و فوت کنه به خودش، نه اینکه شعار فقط انقلابی بده، واقعیت رو تغییر بده. آدمی که اومد واقعیت، هیچ چیز از واقعیت تغییریافته کمله بیشتر قابلیت منصور حکمت تو تغییر به نفع طبقه کارگر رو نشون نمیده. سال 61 که منصور حکمت 62 که حزب کمونیست ایران تشکیل شد، من یادمه تو مقر، یعنی رابطه اینطوری بود، توی مقری توی یکی از این روستاهای کردستان، یادم همین آذر مدرسی رو چون روسری سرش نمیکرد و حاضر نبود روسری سرش بکنه، زیر فشار گذاشته بودن، بهش میگفتن یا روسری یا توسری، اونم زیر بار نمیرفت، گفتن میفرستیم واحد عملیاتی که صدای گوله فشنگ عاقلت کنه که از این لوسبازی شهری دست بردار، و تبعیدش کردن جنوب اون وقت بیمارستان. و این بعد از درست شدن حزب ها و فقط دیگه که کارگر زحمت کش همیشه نبود، بحث حاکمیت بود، چون اینجا توش ندارم، ولی کمله چجوری باید چه نقش تو حاکمیت تو کردستان مناطقی دستش بازی کنه. به هر حال این پدیده رو عوض کرد منصور حکمت واقعا از زیر تو، یعنی 4 سال بعدش برمیگشتی دیگه اون پدیده رو نمیشناختی، آنچنان زیر رو شده بود. میخوام بگم پراتیک دخالتگری منظور فضولی نیست یا همینجوری بری یه جایی رو شلوغ کنی، یعنی یه دخالتگری آگاهانه برای تغییر واقعیت و سوالایی که جلو. به هر حال اینا ما رو میرسونه به کنگره 2، به کنگره نزدیکی کنگره. به هر حال جریانایی که هست و جریانایی که هست تو حزب کمونیست ایران، این قبل از این اتفاق یه پدیده ریویژیونیست تو سطح سراسری هم شکست میخوره، یعنی دیگه درسته هنوز هم گورباچوف نیومده بود سر کار، راستش هنوز گورباچوف هم نیومده، ولی دیگه کسی خودشو طرفدار روسیه نمیدید، انقدر وضع خراب بود، انقدر وضع زندگی مردم خراب بود، انقدر دیگه جذبه ای نداشت، چرخش از سوسیالیسم تبدیل شده به یه پدیده جهانی. هنوز دیوار برلین هم فرو نریخته بود، هنوز هم اردوگاه شرق فرو نریخته بود، منتها دیگه حتی راهکارگر و اینا خیلی اردوگاه نمی کردن، یعنی و بعد این انعکاسش تو اروپا تو به اصطلاح مهاجرت خیلی وسیعی از کمونیست ها، اونایی که خودشونو کمونیست میدونستن به هر اعتباری، مارکسیست هایی که سابق مارکسیست بودن و الان رفته بودن به سمت سوسیال دموکراسی، تو سوئد، تو انگلیس رفته بودن به سمت لیبر، سوسیالیست هایی یه ذره مینستریمی تر تو این جامعه و نقد میکردن تجربه کمونیسم اردوگاهی روسیه، کمونیسم چینی و ماو که اصلا خیلی زودتر تموم شد، اون بیچاره هیچ وقت بعد از اینکه بعدش هم که سه جهانی شدن دیگه دایه طبقه کارگر سازمان به دیما اینا هم دیگه اصلا نداشتن، دیگه بیزنس خودشونو میچرخوندن، اونا که اصلا کامل از بین رفته بودن، ولی این بخش هم یه به اصطلاح یه مهاجرت عمومی تو رفتن از کمونیسم به هر عنوانی، من کاری ندارم، کمونیسم اردوگاهی، غیر اردوگاهی، رادیکال، تروتسکی، همه چیز، به سمت مهاجرت، به سمت لیبرال ها، به سمت سوسیال دموکراسی شروع شد که اینم انعکاس خودش رو وسیعاً تو حزب کمونیست ایران وسیعاً که نه، ولی انعکاس خودش رو تو حزب کمونیست ایران نشون داد. شما میخواین فیلم عوض کنین؟ خب باشه، 4 دقیقه 4-5 دقیقه در جا